Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
یه چیزی که در مورد حمله ها همیشه خیلی اذیتم میکرد این بود که همش متمرکز بر حوزه خصوصی زندگیم بود. وارد روابط سابقم، عکسی که با یک دوستی مثلا یه دوستی گذاشته بود توی صفحش یهو تبدیل میشد به بحران، کانال با مخاطب چند میلیونی میذاشتش و یک فضای جنسی ولش میساخت در حالی که طرف یک دوست بود.
یعنی جامعه سعی میکنه همیشه اون سرراست‌ترین توضیح رو بپذیره برای اینکه دستاویز داشته باشه که این خشم خودش رو به گونه‌ای خالی بکنه.
یکی از نزدیکترین افراد به لحاظ سیاسی و شخصی به من با یک ژست بسیار منطقی میگفت همینه دیگه، وقتی که فعالیت مجازی میکنی نتیجهش میشه همین حملات، طبیعیه.
سلام، این 65مین قسمت رادیو مرزه. من مرزیه هستم و تو این پادکست با کسایی صحبت میکنم که در موقعیت هایی که تو زندگیشون وجود داشته به خاطر انتخاب هاشون، ویژگی هاشون یا تجربیاتی که توش حق انتخابی نداشتن احساس جدا افتادگی کردن از دیگران. تو این قسمت با کسایی صحبت کردم که فعال سیاسی یا اجتماعی هستن و خشونت های وسیع آنلاین متوجهشون بوده. خشونت آنلاین وضعیت تقریبا جدیدیه برامون. میدونیم خشونت خانگی چیه تقریبا، حالا آزار خیابانی چیه و خیلی از خشونت‌ها و آزارهای دیگر رو میشناسیم، اما خشونت آنلاین چندان درباره‌اش حداقل به زبان فارسی اطلاعاتی وجود نداره، دیتایی وجود نداره و صحبتی ازش نمیشه. خشونتی که با استفاده از فناوری‌های دیجیتال انجام میشه تو شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌رسان‌ها و همراه با تهدید، همراه با نفرت پراکنی، فحاشی، پخش شایعه و دروغ، پخش اطلاعات خصوصی افراد و قلدری نسبت بهشون. تو چند سال گذشته که اقبال به شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر و اینستاگرام و کمی فیسبوک بیشتر شده، موج آزارهای دست جمعی یا سایبر بولی شدت گرفته. تو ایران به خصوص این در مورد فعالان سیاسی، اجتماعی یا چهره‌های رسانه‌ای و ورزشی و هنری به شدت در جریانه. حتی کاربرهایی در معرضش بودن که به اصطلاح پابلیک فیگور نبودن، چهره عمومی شناخته شده نداشتن، ولی تونستن تو اون فضا دنبال کننده زیاد داشته باشن و حضورشون پررنگ باشه. یا آدم های ناشناسی که یهو یه ویدیو، یه تصویر یا اطلاعات شخصی ازشون در فضای آنلاین پخش میشه، توجه همه رو جلب میکنه و ممکنه که دیگه از اون موقعیت نتونن حالا خلاص بشن. شاید اخباری شنیده باشید از اینکه سایبربولی ها نوجوان های زیادی رو به افسردگی یا حتی آسیب به خود کشونده. در حالی که از دور حداقل در اینجایی که ما هستیم اینجوری به نظر میرسه که این آزارها تأثیری روی اون آدم نمیذاره و اصلا چیز جدی نیست که بهش بپردازیم و تبدیل به مسئله بشه برامون. یه سری فکر میکنن که آزارهای مجازی تأثیری ندارن چون مجازی هستن و نه آزار میدوننش نه خشونت، حتی به چشم سرگرمی بهش نگاه میکنن، ولی خیلی از کسایی که در معرضش بودن فشار زیادی رو بابتش تحمل کردن. به خصوص در ایران این حمله ها ابعاد سیاسی هم داشته و باعث شده که خیلی از فعالان و چهره ها عطای فعالیت در بعضی از شبکه‌های اجتماعی رو به لغاش ببخشن و ببندن و برن. فضای شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر یا حالا ایکس ابزارهای لازم رو برای این سایبر بولی ها داره و ارتش سایبری حکومت هم برای بی‌اعتبار کردن فعالان مستقل نهایت استفاده رو داره ازش میکنه. حالا که این فعالان رو نمیشه با زندان و تهدید خاموش کرد، با دامن زدن به حمله های آنلاین یا موج های نفرت پراکن میشه بی اعتبارشون کرد تا اصلا دیگه کل فعالیتشون بی ارزش تلقی بشه. و این یه شیوه قدیمی و آشنای برای سرکوب، تجربه خیلی از کشورهایی که استبداد رو در تاریخشون داشتن، این بی اعتبار کردن فعالان. و خشونت آنلاین چیزیه که نه فقط حکومت جمهوری اسلامی، که حکومت‌های سرکوبگر دیگه، حکومت‌های تمامیت‌خواه دیگه هم ازش بهره می‌برن و تحقیقات و اطلاعات خیلی زیادی دربارش وجود داره که چطور فضا رو مهندسی می‌کنن و چطور موج می‌سازن یا سوار بر موج می‌شن. من تو این قسمت با چند فعال سیاسی، اجتماعی یا رسانه‌ای صحبت کردم که سایبر بولی و خشونت آنلاین رو تجربه کردن و از تجربهشون و تأثیری که روشون گذاشته میگن. میدونم این قضیه جای کار زیادی داره و به خصوص دوست دارم با شهروندان دیگری، اهم از نوجوان و بزرگسال که هدف این سایبر بولی ها بودن، هم صحبت کنم و به همین قسمت در موردش بسنده نکنم. فقط میخوام که در پرداختن به این مسئله باز بشه و تجربه هایی رو بشنویم که قبلا مجالی برای شنیده شدن نداشتن. طبق رسم پادکست در معرفی آدم ها از اسم کوچیکشون استفاده میکنم. قبلا توضیح دادم که چرا. ولی به این معنی نیست که اصرار دارم هویت این آدم ها پنهان بمونه. این آدم ها در زمینه فعالیت و کار خودشون شناخته شده هستن و شاید شنونده های زیادی هم بشناسندشون. محمد سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران و فعال صنفی معلمانه. تو شبکه‌های اجتماعی بارها خشونت‌های آنلاین رو تجربه کرده به خاطر فعالیت‌هاش و حرف‌هاش. یکی از پرتعدادترین این حمله‌ها زمانی بود که فروردین 1401 درباره تجمعات اعتراضی معلمان تو کلاب هاست صحبت کرد و صحبت‌هاش به توییتر و اینستاگرام کشیده شد. کلاب هاست شبکه‌ای که آدم‌ها میتونن به صورت صوتی با هم گفتگو کنن، نشست برگزار کنن و یه دوره هم در ایران خیلی رونق گرفت این شبکه. بعد از اینکه محمد در کلاب هاست صحبت کرد، حمله ها به حرف هاش شروع شد و پشت‌بندش یه فایل صوتی منتشر شد از صحبت‌هاش که متعلق بود به آبان ماه 1400 و همین حمله های آنلاین رو شدیدتر کرد، چون مخالف ها با استناد به این فایل میگفتن که محمد به معترضانی که آبان 1398 به خیابون ها اومده بودن توهین کرده، در حالی که این یه فایل تحقیق شده 12 دقیقه ای از یه صحبت 45 دقیقه ایه، اینطور که محمد میگه. از نظر محمد این حملات بهانه ای بود برای حمله به جنبش های اجتماعی مطالبه گر مثل معلمان، کارگران و بازنشستگان.
وقتی که این حملات شروع شد، یک هفته بعد من بازداشت شدم به همراه یه سری از دیگر از فعالین صنفی در واقع معلم. این اتفاق حمله فکر کنم اگر اشتباه نکنم آره اوایل اردیبهشت در واقع 401 بود که ما 10 اردیبهشت با همراه با یه سری از همکارامون بازداشت شدیم. البته این بازداشت به خاطر همون تجمعات صنفی که معلما داشتن و مجموعه کانون صنفی معلمان و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان. اما اینکه چه تبعاتی برای من داشت، خب تو اون بازه زمانی یک هفته یا 10 روزی که طول کشید تا من بازداشت شدم، حقیقتش فشار خیلی زیاد بود دیگه، هم توی توییتر هم توی اینستاگرام، اگر اغراق نکنم شاید بالغ بر 5-6 هزار تا فوش، یعنی بحث نقد نبود، بحث فحاشی های در واقع رکیک اتفاق افتاد و خیلی زیاد بود میزانش. و البته خب شرایطی رو فراهم کرد که حتی یه سری از دوستان ما، دوستان نزدیک بالا فکری، دوستان در واقع کاری، اینا هم یه سری نقدهایی رو در واقع داشتن، حالا تو فضای مجازی یا به صورت شخصی در گفتگوهای دو نفره چند نفره. نهایتا منجر به این شد من یه متنی بذارم توضیح بدم، یه توضیح کوتاهی بدم در مورد اون فایل و وعده بدم که خب به حال فایل کاملش، چون واقعا خودم هم اون موقع به فایل کامل صحبت هم دسترسی نداشتم، یعنی چون کلاب هاوس انجام شده بود، یک جلسه 4 ساعته بود، اصلا فرصت نبود که من برم از تو اون فضا میگم، یعنی فرصت فراهم نبود که برم فایل کامل 45 دقیقه‌ای خودم رو از اون 4 ساعت ادیت کنم بکشم بیرون و بعد اونو منتشر کنم، یعنی اینقدر اون حواشی پررنگ بود که اجازه در واقع این اقدام رو نمیداد. ضمن این که به نظر میرسید که اونایی که داشتن حمله میکردن، جدا از اون دوستانی که نقد میکردن، جدا اون دوستانی که نقد میکردن به هر حال از منظر همدلی یا اختلاف نظر، چه اشکالی هم نداشت، بعضی از این دوستان از منظر اختلاف نظر جدی نقد میکردن، اونا هیچ مشکلی نبود، طبیعی روال فعالیت تو عرصه عمومیه، ولی اونایی که فحاشی میکردن پس یه باند بودن، یعنی باندهایی بودن که اومده بودن فقط فحاشی بکنن، در واقع هماهنگ شده دستور داشتن برای این حملات. در نتیجه به نظر میرسید هیچ اقدامی یا متنی یا حتی انتشار فایل کامل هم نمیتونه به نوعی شرایطی رو برای اقناع اونا فراهم کنه، چون تصمیم از قبل گرفته شده بود و اساسا مسئله ربطی نداشت، چون این همونطور که گفتم این سخنرانی برای آبان 1400 بود و اینا اومدن بعد از اون اختلاف نظرهایی که به وجود اومده بود و مشخصا هم اختلاف نظر سر حملاتی بود که اینها به تجمعات معلمان انجام میدادن یا تجمعات کارگری یا تجمعات بازنشستگی، یعنی مسئله اختلاف نظر فکری بود و من وقتی در مواجهه با اینا قرار گرفتم، اینا رفتن این فایل رو به صورت تقطیع شده منتشر کردن و دستاویزی ایجاد کردن که با حمله به من به تجمعات معلمان و فعالیت هایی که مجموعه کانون های صنفی شورای هماهنگی در راستای مطالبه گری انجام میده حمله بکنن.
محمد میگه قبل از اینکه اون فایل در بیاد و فضای دروغ و شایعه علیه شکل بگیره، حمله ها، اعتراض های خیابانی کانون صنفی معلم ها و فعالان کارگری و بازنشستگی رو هدف گرفته بود و بعد هم این ادامه پیدا کرد.
فرد یا افرادی از این باندها مدعی بودن که فعالیت های صنفی معلمان، جنبش معلمان، جنبش های مطالبه گری، تجمعات کارگری، تجمعات در واقع بازنشسته ها، اینها نوعی مخالفت مجاز به حساب میاد. به چه معنا؟ به این معنا که خود نیروهای امنیتی و خود حاکمیت میخواد که این فعالیت ها انجام بشه و در واقع این تجمعات، من دارم تحلیلم رو از اون خطی که این رو حملات رو انجام میداد دارم میگم، تحلیل کلیشون این بود که اینها تجمعاتشون کمک میکنه به عادی سازی وضعیت جامعه، در نتیجه نیروی امنیتی و حاکمیت از این تجمعات معلمان، کارگران، بازنشستگان نه تنها مخالف اینا نیست که استقبال میکنه. خب منتها این تحلیل خیلی خیلی لنگ میزد، خیلی خیلی در واقع گپ های خیلی بزرگی در این تحلیل وجود داشت. دلیلش هم این بود که خب این چه مخالفت مجازیه که این همه افراد مختلف از معلمان، از کارگران، از بازنشستگان بازداشت میشن، این چه مخالفت مجازیه که اجازه تجمعات داده نمیشه، یعنی به تجمع کنندگان با اینکه کاملا مسالمت آمیزه، کاملا مدنیه، حمله میشه، بازداشت میشن، فعالین صنفی در معلمان، در کارگران، در بازنشستگان بازداشت میشن، حبس‌های طولانی 5 سال 6 سال 7 سال داده میشه، مدت‌های مدیدی در زندان میمونن. و اگر این مخالفت مجازه، پس چطور نیروی امنیتی و قوه قضاییه و سیستم اینقدر حساسیت داره؟ چرا رسانه‌های وابسته به نیروهای امنیتی خودشونو ملزم میبینن که کار رسانه‌ای کنن بر علیه این افراد، تو صدا و سیما انگ‌های امنیتی بزنن، اتهام جاسوسی بهشون بزنن، سناریو سازی بکنن؟ یه سری دیگه ای از دوستان همین زندانی که آبان بودیم و آزاد شد و اونا بیانیه دادن در حمایت از من، یعنی به صورت موازی، یا یه کسانی توییت هایی زدن در حمایت از من، متوجهید؟ ولی صدای اونور انقدر بلند بود و انقدر توان و قدرتشون برای تاثیرگذاری در شبکه‌های اجتماعی انقدر زیاد بود که صدای این تیفی که در من از من حمایت میکردن اصلا به گوش نمیرسید.
محمد میگه که این حملات تسهیلگر سرکوب فعالان منتقد یا مخالف حکومته.
البته قبل از من هم به یک دو نفر دیگه هم حمله شده بود و اتفاقی هم که افتاد مثل اتفاق من بود که اونا هم با یه فاصله بعد از که بهشون حمله شد با یه فاصله یک هفته 10 روزه رفتن زندان. این حملات به نظر من تسهیلگر سرکوب بود، یعنی به این معنا که زمینه در واقع سرکوب و بازداشت رو فراهم میکرد، آسانسازی میکرد برای نیروی امنیتی که بیاد با کمترین هزینه افراد رو بازداشت بکنه. اشاره کردم که قبل از من هم مثلا خانم محمدی هم تو فاصله همون اسفند 1400 مورد حملات شدیدی قرار گرفت، بعد با یه فاصله خیلی کمی تو فروردین بازداشت شد. یا قبلترش فکر میکنم لیلا حسینزاده یه سری مورد حملاتی قرار گرفته بود و بعد با یه فاصله کوتاهی بازداشت شده بود. صرف نظر از این که حالا این حملات مبتنی بر چه جهتگیری هایی بود، خب این اتفاق برای خود من هم افتاد که توی فاصله کمی، فاصله یک هفته 10 روز مورد حمله شدید قرار گرفتیم تو فضای مجازی و بعد بازداشت شدیم. این حملات به نظر من تسهیلگر سرکوب بود. به چه معنا؟ به این معنا که وقتی که نیروی امنیتی یک فعال سیاسی، یک فعال مدنی، یک فعال صنفی رو میخواد بازداشت کنه، یک هزینه بازداشت رو هم باید بده. یعنی خودشون هم میدونن، یعنی کسانی که بازجویی رفتن بازداشت شدن و این تجربیات رو دارن میدونن، خود نیروی امنیتی هم میدونه در قبال بازداشتی که داره انجام میده به خاطر اون بحث خبررسانی یک هزینه ای رو هم داره به لحاظ تبلیغاتی پرداخت میکنه، چون این یک امتیاز منفی حساب میشه دیگه برای این مجموعه ای که الان داره سیستم رو به عنوان سیستم داره جامعه رو اداره میکنه و تلاش هم میکنه. شما دیدید بارها و بارها اینا وقتی بازداشت‌های صورت میگیره از طرف قوه قضاییه یا نیروهای امنیتی یا اون بخش رسانه‌ای نیروهای امنیتی تلاش میشه این بازداشت‌ها توجیه بشه با انگ‌های مختلف که اینا مثلا در مورد ما به عنوان فعالین صنفی معلمان میگن نه اینا فعال صنفی نیستن، اینا دارن فعالیت سیاسی میکنن یا معاند هستن یا با گروه‌های سیاسی خارج کشور در ارتباطن. این اتهاماتی که تو پرونده‌ها میاد تو فضای رسانه‌ایشون هم سعی میکنن توجیه کنن از طریق این توجیهات و این بازداشت رو به گونه ای تسهیل کنن. خب وقتی که این به کرات در طول این 40 سال گذشته از طرف قوه قضاییه رسانه‌های وابسته به نیروهای امنیتی انجام شده و با توجه به کاهش مشروعیت سیستم در این سالها، خب اون اعتبار اون توجیهات از بین رفته، یعنی در میان افکار عمومی. ولی وقتی که نیروهایی که اصطلاحاً خودشون رو مخالف سیاسی در فضای عمومی مطرح میکنن، اونا میان به یک سری از فعالین سی‌ان‌پی سیاسی و مدنی حمله میکنن، خب میتونن تو افکار عمومی تاثیرگذار باشن. در نتیجه وقتی که این بازداشت‌ها اتفاق میفته، آنقدر که باید در رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و افکار عمومی نمیتونه تاثیرگذار باشه که به نوعی هزینه ای رو بر سیستم تحمیل کنه. در نتیجه سیستم از طریق این حملات به نوعی کار خودش رو ساده تر میکنه برای این بازداشت ها. حالا اینا همه فرضیه است دیگه، ما داریم مشاهده میکنیم به عنوان اتفاقاتی که داریم میبینیم، به عنوان فرضیاتی که تو ذهنمون هست. حالا من بازداشت میشم مثلا اردیبهشت 401 میرم بازجویی، میرم بازجویی و اون بازجو اونجا به من چی میگه؟ بازجو به من میگه که راستی خیلی به حمله کردن توی شبکه‌های اجتماعی. میگم آره به هر حال حملاتی اتفاق افتاده. از من میپرسه کیا بودن؟ من اسم که نمیبرم، یعنی توی همیشه توی حتی در قبال مخالفین است فکری و سیاسی خودم این رو لحاظ میکنم که آقا من اینجا دارم در واقع بازجویی میشم و اون کسی که طرف مقابل منه به عنوان بازجو یا اون نیروی امنیتی به هر حال نامحرمه، به یک معنا دشمنه، به یک معنای دیگه ای این از نظر من یک دشمنه. و از این بگذریم، به من گفتش که کیا بودن؟ گفتم یه سری نیروهای سیاسی، مثلا جریانات، مثلا راست، جریانات راست افراطی. بعد خندید، گفت جریان راست کجا بود؟ ماییم، ما تعیین میکنیم که به کی حمله بشه، ماییم که در واقع جهتگیری حملات به گروه ها، به افراد و به جریانات سیاسی رو مشخص میکنیم. این چقدر راست میگفت چقدر دروغ میگفت من نمیدونم. فروردین 401 مورد حمله قرار گرفت، آخر فروردین 401 مورد حمله قرار گرفتم، 10 اردیبهشت 401 بازداشت شدم، 25 بهمن 401 آزاد شدم، 16 فروردین 402 مجددا بازداشت شدم، خرداد 402 از 209 آزاد شدم، با وثیقه اومدم بیرون. البته الان پرونده دارم، رفتم دادگاه و منتظر حکمم. وقتی بهمن 401 آزاد شدم، فضای شبکه‌های اجتماعی رو که نگاه می‌کردی خیلی تغییر کرده بود. به هر حال یک نوعی در واقع احساس می‌کردی درگیری نیروهای سیاسی مخالف با سیستم تبدیل شده به درگیری خود نیروهای سیاسی اپوزیسیون با هم دیگه. یعنی بیشتر از اون که فضا به ضرر سیستم باشه، به ضرر جریان‌های مخالف سیاسی بود. در واقع اونجا بود که آدم مطمئن می‌شد که کاملاً سیستم امنیتی سوار بر شبکه‌های اجتماعی و این فرضیه تقویت می‌شد که بله اون حملات هم می‌تونسته حالا یا با کنترل کامل نیروی امنیتی اتفاق افتاده باشه یا نیروی امنیتی در این حملات حضور داشته. یعنی اون اکانت‌های سایبری اصطلاحاً در این حملات حضور داشتن یا با کنترل کاملشون اتفاق افتاده بوده. خیلی جالبه، ما آخر فروردین ما یه تجمعی داشتیم، یعنی ما قرار بود 12 اردیبهشت من یه تجمعی داشته باشیم، قبلش اگر اشتباه نکنم 30 فروردین هم ما یه تجمع داشتیم. خب اون باند توی توییتر اومد اسپیس گذاشت بر علیه تجمع معلمان، یعنی این سابقه نداشت که یک نیروی سیاسی که خودش رو مخالف نظام سیاسی میدونه اسپیس بذاره بر علیه یک گروه اجتماعی شب قبل از تجمعش در جهت کنسل کردن اون تجمع بیاد اسپیس برگزار کنه. یعنی همون خاص نیروی امنیتی رو انجام بده، متوجهید؟ چون نیروی امنیتی هم خواستش کنسل کردن اون تجمع بود و اینا اومدن در واقع همزمان با اون. در بخاطر همین میگم اون فایل هدف در واقع حبیبی بهانه بود، هدف زدن جنبش معلمان و جنبش های مطالبه گری بود. این نشانه هاست که وقتی شما میای اسپیس میذاری یک شب قبل از تجمع معلما میان بر علیه این تجمع صحبت میکنن، این نشون میده که آقا مسئله جای دیگه ایه.
از محمد پرسیدم کسی از اطرافیانش هم با خودش مسئله پیدا کرد سر این جریانات؟
آره، من مثلا یه سری از دوستان نزدیکمون که در واقع خب همون فایل 15 دقیقه‌ای رو گوش داده بودن و اومدن بر اساس همون نقدهایی رو وارد دونستن یا تو گفتگوهای دو طرفه، و من البته بهشون تاکید داشتم که آقا این مجموعه 4 ساعت سخنرانیه، اگر میخواید قضاوتی کنید لطفا برید اون 4 ساعت رو گوش کنید یا صحبت‌های کامل منو گوش کنید بعد قضاوت کنید. آره خیلی میتونه تاثیرگذار باشه، شبهه ایجاد میکنه. البته اتفاقی که برای من افتاد توی جریان معلم‌ها، خیلی کلن همکاران من یا فعالین سنفی معلم خیلی توی توییتر نیستن، یعنی خیلی حضوری تو توییتر ندارن. در نتیجه من از طرف سنف خودمون خیلی مورد فشار نبودم، بیشتر از طریق فعالین سیاسی که باشون ارتباط دارم خارج از سنف معلمان. مثلا دوست هستیم، تو زندان با هم دیگه بودیم قبلا، اونا نقدهایی داشتن، البته یه سری نقداشو میتونه درست باشه ها، مثلا من یه جایی یه لحنی رو به کار بردم که این لحن وقتی که شنیده میشه خوشایند نیست، یا یه تحلیلی رو به کار بردم که اونا به لحاظ سیاسی این تحلیل رو قبول ندارن. خب این حقشونه، اختلاف نظر سیاسی که امر طبیعی هستن.
محمد میگه که تلاش کرد که این موجهایی که علیهش راه افتاده تأثیری روی فعالیت‌هاش نذاره.
سعی میکنم تحت تأثیر اون فضا قرار نگیرم، متوجهی؟ یعنی همزمان که هم مورد حمله هم بودم، اگر اون تاریخ ها رو برید ببینید، این تأثیری روی فعالیت من توی توییتر و اینستا فعالیت هایی که داشتم نگذاشت. یعنی من همچنان در راستای همون فعالیت های صنفی به عنوان، چون من سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران بودم و بعد در واقع در مورد تجمعات همیشه گزارش میدادم، تجمعاتی که سراسر کشور برگزار میشد معمولا گزارش میدادم یا فیلماشو تو شبکه های اجتماعی منتشر میکردم، شبکه هایی که متعلق به خودم بود. خب این نتونست تأثیر بذاره، من کار خودم رو انجام میدادم و تو فاصله خیلی کوتاهی خب بازداشت شدم و اساسا دیگه نبودم بیرون که بخوام یه تحلیل داشته باشم از خودم ببینم آیا اون حملات بازدارنده من بوده یا نه. خب حتی بعد از اینکه بهمن 401 هم آزاد شدم، مجددا توییت زدم در مورد همین بحث جمهوری زن زندگی آزادی. بعدش بحث مسمومیت ها بود، مسمومیت های مدارس، من چند تا توییت در مورد مسمومیت ها زدم. 16 اسفند 401 شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در دفاع از دانش آموزان اعلام تجمع کرد، من اون تجمع رو تبلیغ کردم و اتفاقا به خاطر همین چند تا توییتی که زدم اسفند ماه 401 تا فروردین 402 نهایتا یک ماه طول کشید دیگه، به خاطر همین چند تا توییت من دوباره بازداشت شدم. پرونده جدیدم دقیقا به خاطر اعتراض به مسمومیت سازی مدارسه.
محمد میگه بعد از بازداشت ها و انفرادی های مکرر برای اینکه خودش رو بازیابی کنه از شبکه های اجتماعی فاصله گرفت، ولی وقتی برگشت دید که مثل سابق فضایی برای فعالیت وجود نداره.
احساس کردم که فضای در واقع کلی شبکه های اجتماعی به گونه ایه که به ویژه در توییتر امکان فعالیت برای افراد مستقل خیلی کم شده. یعنی افرادی که وابستگی به باندها ندارن، وابستگی به جریانات سیاسی اپوزیسیون خارج کشور ندارن، این افراد وقتی فعالیت میکنن به نوعی اون فعالیتشون یا بعضا مورد حمله قرار میگیره از طیف‌های مختلف یا اینکه بایکوت میشه. حتی افرادی که لزوماً مثل من در واقع یه حاشیه‌ای برایشون ایجاد نشده بود، خب یعنی فضا به شدت مسمومه. یعنی الان وقتی که طول سال 402 و الان که 403 هستیم آدم نگاه میکنه فضای شبکه‌های اجتماعی به شدت مسمومه. در نتیجه من فعالیتم خیلی نه اینکه قطع شده باشه، فعالیتم محدودتر شده. احساس میکنم که اون شبکه اجتماعی خیلی نمیتونه کمک بکنه به من برای فعالیت هامون. فاصله گرفتن کمک میکنه که ارتباطات فیس تو فیس، ارتباطات نزدیک با آدم ها به نظر میاد بیشتر داره کمک میکنه برای پیشبرد اون هدف، اون برنامه‌ای که تو ذهن منه. در نتیجه فعالیتم کمتر شده، نه به خاطر اون حملات، بیشتر به خاطر جو مسمومی که در کلیت این شبکه ها به وجود اومده. البته من آدم هایی رو میشناسم که تحت فشار این حملات کلن از توییتر رفتن. تو چنین فضایی پایبندی به حقیقت خیلی سخته، یعنی ماندن در جبهه حقیقت، در جبهه اخلاق، در جبهه درستی خیلی سخته. دلیل عمدش هم اینه که به دلیل فشارهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی که جامعه ایران در طول این یک دهه گذشته بویژه، در طول 40 سال گذشته که فشار بوده، بویژه در طول دهه 90 به این سمت تجربه کرده، حالا تو این چنین فضایی توجیه در واقع توجیه این ناراستی ها، توضیح این ناراستی ها کار دشواریه. یعنی جامعه سعی میکنه همیشه اون سرراست‌ترین توضیح رو بپذیره برای اینکه دستاویز داشته باشه که این خشم خودش رو به گونه‌ای خالی بکنه. یعنی به بهانه‌های مختلف دنبال اینه که این خشم نهفته که به درستی هم این خشم در درونش به درستی هم خشمگینه، نمیگم این خشم به درستی درش نهادینه شده، میگم به درستی هم خشمگینه، حق داره که خشمگینه، اما به دنبال این که این خشم رو به بهانه‌های مختلف یک جای خالی کنه. حالا اون نیروهایی که در سمت غلط و در سمت نادرست و در سمت غیر اخلاقی قرار گرفتن، یه بخشش هم خب سیستم سیاسیه، یه بخشش هم نیروهای اپوزیسیونن که اصطلاحا با این سیستم سیاسی دارن مبارزه میکنن، ولی اونا خیلی راحت میتونن بسیج کنن، یه بسیج در واقع توده‌ای رو در شبکه‌های اجتماعی به وجود بیارن بر علیه افراد مختلف. در نتیجه بسیار کار دشواریه به نظر من کسی بخواد وارد این حیطه بشه. اتفاقا از این زاویه بود که نه به خاطر اون حملات، از این زاویه بود که این خودش رو من تاثیر گذاشت. صادقانه بگم این همه در واقع ناراستی که من در این فضا دیدم، با خودم گفتم که تو هر حرف درستی که آدم بخواد تو این فضا بزنه اصلا شهید میشه، اصلا از بین میره، اصلا شنیده نمیشه. متوجهید؟ در نتیجه خب یه سری خیلی جاها آدم سکوت، مجبور میشه سکوت کنه. و خود من بعد از این فرایند بالا و فراز و نشیب ها و بازجویی و بازداشت و چیزایی که تو بازجویی هم شنیدم، تحلیلم اینه، میتونن بگن غلطه، ولی تحلیل من اینه که یه بخش، این تحلیل مال الان هم نیست، همون بهمن 401 هم که آزاد شدم یه سری دوستان سیاسی که اومدن اینجا گفتم بهشون، آقا به نظر من جریان وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه بر روی برخی از این نیروهای سیاسی اپوزیسیون سوار شده. اینو میشه دید، از تو بازجویی ها میشه تو بفهمی سوار شده. بعد که اومدم شبکه‌های اجتماعی رو دیدم، دیدم نه این تحلیل درسته، کاملا هم سوار شده. و بعد میبینیم امروز به جایی رسیده که الان شما دقت بکنید اساسا مسئله مواجهه با سیستم تبدیل شده مواجهه اپوزیسیون با اپوزیسیون. یعنی اینو کاملا شما میتونید، خیلی اتفاقات عجیب غریبی میفته قبل از اینکه اساسا سیستم بخواد برخوردی بکنه. خود این گروه های سیاسی اپوزیسیون اون فرد رو کلا کنسلش میکنن، یعنی اصلا دیگه نیازی نیست سیستم امنیتی بخواد باش برخورد بکنه، اونا خودشون جلو جلو حکم رو صادر میکنن و کار نیروی امنیتی رو به مراتب ساده.
قنچه فعال اجتماعی و فعال حقوق زنان، سال 1393 بعد از اینکه روایتش از بازداشت توسط گشت ارشاد رو عمومی کرد دستگیر شد و آزاد که شد، در اعتراض به ممنوعیت ورود زنها به استادیوم تجمع کرد که دوباره دستگیر شد و 5 ماه در بازداشت بود. آزاد که شد فعالیتش رو ادامه داد، اما تو شبکه‌های اجتماعی به خصوص در توییتر مورد حمله‌های زیادی قرار گرفت به خاطر فعالیتش و اخباری که درباره‌اش منتشر می‌شد، که این حمله‌ها تا حد زیادی فعالیت شخصیش رو در شبکه‌های اجتماعی تحت تأثیر قرار داد. قنچه سردبیر دیدبان آزار هم هست که وبسایت و شبکه‌ایه برای مقابله با خشونت جنسی و جنسیتی در فضای عمومی.
من موقعی که آزاد شدم و اومدم خونه، تلویزیون خونه روشن بود و CNN یه عکس از بچگی من و برادرم گذاشته بود و بریکینگ نیوز خبر آزادیمون داشت می‌رفت و من اینو که دیدم همون لحظه اصلا شوکه شدم و خیلی آزرده شدم و گفتم لطفا خاموش کنید تلویزیون. و خب این دست من نبود اتفاقی که افتاد، یعنی من بازداشت شده بودم پنج ماه نبودم و سرصداهایی شده بود، تبدیل شده بودم به یه پابلیک فیگور بدون اینکه بخوام و نقشی داشته باشم و اصلا منو اذیت میکرد. یعنی بعد از آزادی من مدتها معذب بودم، همش احساس میکردم به خاطر این توجهی که شده به آدم ها بدهکارم، دوستش نداشتم و حتی هیچ وقت نرفتم برگردم بخونم که چیا نوشته شد، چه حمایت هایی شده بود. اصلا از این طور توی اسپاتلایت بودن بعدم میمد، آزرده میشدم و حتی یه عده دلخور شده بودن که چرا مثلا تشکر نکردم، چرا محل ندادم به حمایت هایی که کرده بودم، در حالی که مثلا خبر نداشتم. یعنی خواستم به کل بذارم پشت سر، برای همین اصلا متوجه نشدم در چه موقعیتی قرار گرفتم. ساختن یه تصویری که تو نیستی، یه هیبتی که تو نیستی. اوکی اصلا نمیخوام مقایسش کنم چقدر واقعیه چقدر نیست، که خب نبود خیلی جاها. مثلا میدونم اون اراده فمینیستی که پشت کارهای من و فعالیتهای من و تصمیمان بود کلن حذف شده بود، نادیده گرفته شده بود، برای اینکه یه تصویری بسازه که همبستگی و همدلی و شاید حتی ترحم بیشتری جلب بکنه. و در این حال یه شهروند انگلیس معرفی شده بودم که دولت انگلیس داشت براش مثلا تلاش میکرد و این خودش منو چیز کرده بود، خیلی گنده کرده بود تو رسانه های غیر فارسی زبان و یه کیس گروگانگیری شده بودم همه اینها. و کلن این یه دیدم که خب قطعا در این شرایط همیشه قهرمان سازی میکنه. یعنی خب ما هممون وظیفه داریم از همه ی زندانی ها حمایت بکنیم، ولی فرق میکنه حمایت کردن با تصویر ساختن، با میدونی به یک الگوهای تن دادن برای جلب همبستگی. و خب این من خیلی اذیت میکرد دیگه، هم یه جاهای قهرمانانه به من برخورد میشد، همش میگفتن شیر دختر تو قهرمانی، و این باعث میشد که من هی بخوام خودم رو هی مسخره کنم جلوی آدم و دست کم بگیرم برای اینکه این فضا رو بشونم، در حالی که خب وقتی برمیگردم خیلی جاها بوده مقاوم بودم، ته تهش با همه تهدیدهای کارهایی که کردن اون اعتراف جاسوسی که میخواستن رو نتونستن ازم بگیرن، یعنی تن ندادم بهش، ولی هی خودم رو مسخره میکردم انگار که بخوام این تصویر رو بشکنم، دوست نداشتم این رو. حالا هم شخصی معذبم میکرد، هم به مرور زمان هرچی بیشتر فعالیت کردم، کار جمعی کردم، هی خودم رو بیشتر به یه گروه و کامیونیتی متعلق دونستم، دیدم که اصلا به نفعمونم نیست ما یه چهره هایی رو بزرگ بکنیم، یه سری تک چهره رو هی بولد بکنیم. به فعالیت جمعی اعتقاد داشتم و این تصویرها امکان فعالیت جمعی رو و خودت رو یه ما دیدن و بخشی از یک جمع دیدن رو از آدم میگیره. و من برای اینکه بتونم این جمع ها رو بر خودم بسازم یا خودم رو عضوی از این جمع بکنم خیلی تلاش کردم که از اون تصویر فاصله بگیرم. مدت ها طول کشید، باید خرابش میگردم و یه جورایی درست از حمله ها آزرده شدم، ولی وقتی حمله ها شروع شد انگار اولین بار متوجه شدم که من واقعا بس تبدیل به یه پابلیک فیگور شدم. مدلی که به من حمله میکنن مدل حمله هاییه که مثلا به سلبریتی ها میکنن.
حمله هایی که به قنچه میشد اینطور که میگه بیشتر حمله های جنسی و جنسیتی بوده.
ببین من اینجا بگم که من نقد رو به رسمیت میشناسم، یعنی تمام این صحبت هایی هم که کردن در مورد اتهام زدن، در مورد حمله های جنسی جنسیتیه، درباره حملات و قلدری های دست جمعیه، اینا خیلی متفاوته با نقد. اینو من اصلا اون اول بدیهی گرفتم که ما تفاوت این دو رو میدونیم. نقد من نقدای خیلی بیرحمانه هم بوده علیه هم شده، من از این نقدها کلی یاد گرفتم، توی ذهنم مونده، خیلی هاش اصلا تأثیر داشته در روند فعالیتی. نقدهایی که به دیدبان شده در روند کار دیدبان آزاد اصلا مشهوده، خودم میبینم تأثیر این نقد رو، اگرچه ممکنه حالا به اصطلاح دلم رو شکونده باشه که چرا یکم مثلا دوستانه تر نیست، چرا یکم، ولی ته تهش مثبت بوده. حالا درست من خودم با اون ادبیات کسی رو نقد نمی کنم، من مشخصا دارم از اون چیزی که خشونت آنلاین تعریفش میکنیم حرف میزنن. یه چیزی که در مورد حمله ها همیشه خیلی اذیتم میکرد این بود که همش متمرکز بر حوزه خصوصی زندگیم بود، وارد روابط سابقم، عکسی که با یک دوستی مثلا یه دوستی گذاشته بود توی صفحش یهو تبدیل میشد به بحران، کانال و مخاطب چند میلیونی میذاشتش و یک فضای جنسی اولش میساخت در حالی که طرف یک دوست بود. و من حتی موقعی که میخواست نکس رو بذاره ازم پرسیده بود تو اوکی؟ گفتم آره اوکی هم. و به مرور زمان طول کشید که من بفهمم اوکی من باید همه چیز رو سانسور کنم، یعنی کاملا از اون آدم سابقی که بودم، یعنی قبل بازداشت من خیلی خودم رو بروز میدادم در فضای عمومی و کلا اعتقاد داشتم به این خود بیانگریه برای زنا، فکر میکردم یکی از شیوه های مقاومتی مونه برای اینکه حق اینو داریم که خودمون ابراز بکنیم در فضای عمومی، از احساساتمون بنویسیم، روابط شخصیمون بنویسیم. یادم مادرم بهم میگفت سالها قبل که تمام دخترای فامیل وقتی ازدواج میکنن و رابطهشون دیگه قطعی و نهایی میشه عکس میذارن، ولی تو همیشه از همه چیز زندگیت عکس میذاری و یکم رعایت کنی اینها. و خب من میگفتم نه، من تن نمیدم به این سنت های خانوادگیتون و این فضای محافظه‌کارانه و اینها. حالا در دوران نوجوانی خب یکم ماهیت مقاومت و مبارزه ها برم کنه دیگه، ولی این بخشش بود، این خود بیانگریه به این شیوه. و خب کم کم تبدیل شدم به یه آدمی که این چیزی از زندگی شخصیش نمیذاره. در واقع یکی از دلایلی که هیچ وقت به این حمله ها جواب ندادم این بود که نمیخواستم بهش مشروعیت بدم. یعنی چرا باید یک نفر یه موضع سیاسی میگیره دوستش نداریم؟ چرا باید بری وارد رخت خواب یه زن بشی، وارد 10 سال قبل زندگیش بشی و به واسطه کلام جنسی و جنسیتی در واقع بهش حمله کنی، خود موزه رو هدف قرار بگیر؟ و این خیلی بر من همیشه مسئله بوده. اون چرا از این حمله هم بوده، این با جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی اینو خریده معامله کرده، از اون چیزایی که دمونه همه میده، ولی این اون بخش خیلی منو اذیت میکرد. همیشه تبدیل میشدم به یه سوژه جنسی و همیشه نام یک مردی از یه جایی پیدا میشد، یه عکسی با یه دوستی بود یه جایی. یعنی من عکس توی صفحه اینستاگرامم گذاشته بودم از دوستی که آزاد شده بود و بهش ابراز احساسات کرده بودم و این تبدیل میشد به مسئله. و نه فقط بگم از سمت در واقع کسایی که مخالف موازم بودن، حالا توی فضای مجازی و اینا، از سمت جمهوری اسلامی هم بیشتر از همه شاید. حالا چه اون تحقیرهای جنسی و جنسیتی که توی خود بازجویا کردن منو، چه مطالبی که بعدن در موردم می نوشتن، همیشه این فضا رو حول من می ساختن. بخشی از حمله ها هم آدم ها نمی دونن فقط در فضای علنی لخ نمیده، اون چیزی که تو دایرکت اتفاق میفته اتفاقا وحشتناک‌ترین هاست. اونجاست که همه عکسای آلت جنسی برای تو فرستاده میشه و دیگه به اوج خودش میرسه خشونت. اونجاست که تهدید به تجاوز میشی و همه اینها، چون بالاخره تو توییتر یکی رو تهدید به تجاوز بکنی احتمال اینکه اکانتت بسته بشه سریع خیلی زیاده، ولی وقتی دایرکت کسی میده اون طرف باید بیاد پیگیری بکنه حتما. خب مثلا یه موقع میتونم من این پشت دارم یه فعالیتی میکنم بعد یه و اسمم در اومده دارم پشت میخورم. البته یه جاهایی به خاطر موضوعی بوده که گرفتم، حالا هر چقدر پشت پرده باشی و کار جمعی بکنی بالاخره یه نمودی پیدا میکنه این فعالیت ها. و فکر میکنم که چون موقعی بازداشتم خیلی بزرگ و پر سر و صدا شده بودم و حالا موازم با جریان اصلی و اون چیزی که حالا اکثریت میخواست، یا اکثریت نمیشه ادعا کرد، اون موازهی که بلندترین صدا رو داشت هم خانی نداشت، من فکر میکنم که دائم زیر ذره بین بودم و هی مورد حمله قرار میگرفتم. من چند وقت پیش یه تحقیق خوندم که مدعی بود که خب شیوه های سازمان یافته جمهوری اسلامی تحلیل کرده بود، پیجاب و اکانت هایی که حمله میکنن و اینها رو، یعنی اینو در شکی نداریم که هست. گاهی مثلا ادبیات یه سری توییت ها قشنگ همون چیزایی بود که تو بازجویا به من گفته شده بود، یعنی خیلی برام بدیهی بود. یا یهویی یه سری اکانت های خاص میمدن توی اینستاگرامم پیام میدادن، پیام های مشخص، ولی نمیشم گفت همش مربوط به در واقع ارتش سایبری جمهوری اسلامی. خب میبینیم دیگه یه سری آدم هم حالا نه با اون ادبیاتی که اکانت های بدون هویت دستشون بازه که باهاش حرف بزنن، ولی همراهی میکنن و حمله میکنن. و خب من خیلی روی این موضوع حساسم. آدم هایی که این حمله ها رو، حمله هایی که بی‌محابا تهمت امنیتی به کسی بزنه، حمله های جنسی و جنسیتی باشه، نمیدونم تهمت باشه، فالس اینفورمیشن باشه، اینها رو لایک میکنن و باشون همراه میشن، توی ذهنم میمونه. و حالا اگه چیز نکنم، آنفالو نکنم، ولی حواسم هست هرگز نری توییت میکنم، بهترین توییت، بهترین موزگیری ها رو در حوزه های دیگه بکنن اون آدم ها، ولی من یادم مونده باشه که یه توییت جنسی جنسیت، حمله جنسی جنسیتی به یه زن رو لایک کردم، به هیچ عنوان اون اکانت رو پروموت نمی کنم دیگه، برام مهم نیست. باید به نظرم حساس باشیم. برام خیلی پیش اومده که آدم هایی که این کار رو کردن به یه شکلی حالا در مراوده قرار گرفتن باشون. مثلا یه نفر توییت کرده بود یه بار، یه شایعه‌ای حول دیدبان آزار رو انداخته بودن که این یکی از عجیبترین حملاتی بوده که تا الان شده تجربه کردم. حالا مشخصاً هدف شخص من نبوده، دیدبان آزار بوده و واسطه این که سردبیرش بودم اسم منم اومده بالا، ولی این حمله ها از انتشار پوسترها شروع شد و این شایعه ادامه پیدا کرد که دیدبان آزار از دولت بودجه گرفته و این توسط فعالانی که میشناختیم تکرار میشد. و یکی توییت کرده بود که قنچه قوامی پوستر علیه گشت ارشاد منتشر میکنه در حالی که از دولت بودجه گرفته. و خب من این توییت رو چک کردم، لایکش رو چک کردم و بعدن یکی از کسایی که اون توییت رو لایک کرده بود پیام داده بود برای همکاری با دیدبان آزار که با هم چه کارهای مشترکی میتونیم انجام بدیم و اینها، بدون اینکه به روی خودش بیاره که قبلا حتی اوکی من اشتباه فکر میکردم، الان فهمیدم که چنین نیست و میخوام همکاری بکنم. و خب من به روش رو بردم، گفتم که من برای اینکه بتونم با کسی همکاری داشته باشم یه حداقلی از اصول و اعتماد مشترک رو لازم دارم. و بهش گفتم استاد ببخش من اصلا یادم نمیاد این مسئولیت رو نپذیرم، من نمیدونم این چی بوده و اصلا یادم نمیاد و اینها. خب ولی باید یادمون بیاد، باید دقت بکنیم وقتی یه حمله میشه یکم فکر کنیم. اولا که خیلی این شایعه مدت‌ها ادامه پیدا کرده، یعنی حتی گاهی هنوز میشنوم توی جمعایی میگن دیدبان آزار در ابتدا از دولت بودجه گرفته بود، از خودشون نمیپرسن. یه فعال فمینیستی که دائما در معرض اتهام جاسوسیه و اینقدر اذیتش کردن، چطوری جو دولت میاد برای پروژه فمینیستی و متمرکز بر خشونت جنسی اصلا چنین چیزی چطور ممکنه بهش بودجه بدن؟ یعنی اصلا جدای از این که حالا موازه ما چی بوده، هیچ وقت دنبال بودجه گرفتن از نهادهای رسمی و اینها نبودیم، چه داخلی چه خارجی، چطور همچین چیزی ممکنه؟ شما مگه کار نمی‌کنین؟ شما مگه فضا رو نمی‌شناسین؟ و خب اینا آزاردهنده بود دیگه. یه موقع های میگی اوکی طرف واقعا اشتباه داره میکنه، داره حمله میکنه، میخواد بقیه رو آگاه کنه که این یه پروژه دولتیه. یه موقع هم نه، طرف داره سمپاشی میکنه، یه هدفی داره از تخریب یه حرکتی که داوطلبانه شکل گرفته. و خب خیلی این در این چند سال خیلی پیش اومده که کسایی که قبلا حمله کرده بودن به دیدبان آزارک متن دادن، بهش نزدیک شدن، به خود من نزدیک شدن، حرف زدیم. توی خیزش ژینا خیلی این اتفاق افتاد، یعنی امکان این گفتگو فراهم شد و با خیلی از این آدم هایی که قبلا به خودم یا به دیدبان آزار حمله کرده بودن حالا امکان گفتگو فراهم بشه، توضیحاتی داده بشه، سوء تفاهم ها برطرف بشه و اینها. ولی خب باید بگم که هیچ کدوم از این آدم هایی که امکان گفتگو فراهم شد، حرف زدیم و حالا همکاری های شکل گرفت و اینها، هیچ کدوم جز کسایی نبودن که دست کم من دیده باشم که توییت جنسی و جنسیتی علیه کسی لایک کرده باشن یا پست جنسی جنسیتی علیه کسی کار در واقع حمایت کرده باشن یا پروموت کرده باشن. برام هیچ جایی برای گفتگو و مراوده نمیذاره. ولی خب اینهایی که دارم میگم در مورد آدم هایی هن که در واقع مثلا حالا یه چند حلقه اونورتر ما، یکی دو حلقه اونورتر ما، اون حمله های خارج از حلقه های توی فضای مجازی همواره ادامه پیدا کرده، یعنی تأثیری در اونها نذاشته، چه بسا بیشتر هم شده به خاطر اینکه خب فضا هی دو قطبی تر شد بعد از خیزش و آره اونا ادامه پیدا کرده. میخوام اینم این تصویرم ایجاد نکنم که دیگه همه چیز خیلی عالی شد و همه کنار هم وایسادیم، نه، فضا هم فضای سابقه، حالا یه عده یه همبستگی های جدیدی شکل گرفته، از اون بنابسته شکاف های جدیدی ایجاد شده.
قنچه میگه جمعی که باهاشون در ارتباط بود یا باهاشون فعالیت فمینیستی میکرد باعث شدن که تأثیر این حمله ها روی اون کم بشه.
این شبکه‌ای که حالا یا حول دیدبان آزار بگم شکل گرفت، کلا فعالیت های جمعی که میکردیم در فضای جنبش فمینیستی به من خیلی کمک کرد که هویتم رو از اون فضا نگیرم، یعنی اون فضا نتونه هویتم رو خدشه‌دار بکنه، نتونه منو منفعل بکنه و همزمان نتونه منو متوهم بکنه. و نمیگم فضای بی ارزشیه، یک بستریه باید نگهش داریم، رسانه است باید توش فعال باشیم، ولی من به شخصه فکر میکنم که نباید کل مبارزمون رو معطوف بکنیم به اونجا و هویت مبارزاتی و جمعیمون رو از اونجا بگیریم.
از قنچه پرسیدم آیا تونسته علنی صحبت کنه درباره این سایبر بولی ها؟ گفت نه.
یه مقدارش برمیگرده به اینکه کلن از هیچ تجربه شخصی صحبت نمی کنم. خودش من فکر میکنم که نتیجه مورد حمله قرار گرفتن و مورد خشونت قرار گرفتن، یه بخشش هم انگار که نمیخوام خودم رو در موقعیت آسیب پذیر قرار بدم، چون ته تهش درست همه این اتفاقا افتاده، همه این حملات شده، ولی من هویتم رو از یه جای دیگه گرفتم، تصویرم رو، فعالیتم رو، مسیر مبارزاتیم و همه اینها رو در نهایت ادامه دادم، یعنی متوقف نشده، منفعل نشدم. و سخته چجوری در موردش صحبت بکنیم، هم این پیام رو بدیم به اون آدمایی که گوش میدن که خب این حملات قرار نیست زندگی شما رو متوقف بکنه، در واقع باید بدونیم که میشه غلبه کرد بهش، میشه مواجه شد باهاش و ادامه داد، در این حال هم یه جوری صورت بندی بکنیم تجربه رو که آسیبش رو بتونیم بشناسونیم به بقیه، بتونیم از آسیبش حرف بزنیم واقعا آسیب زاست. یعنی حتی من دارم از جمع صحبت میکنم، از حمایت جمعی که داشتم، از کامیونیتی که دورم بوده، از فعالای جنبش فمینیستی که باشون در ارتباط بودم، کار کردیم، حمایتم کردم، همه اینها، ولی آثارش هنوز رو مونده. یعنی همین مصاحبه رو که خواستم انجام بدم تبش قلب گرفتم اصلا، چون اولین بار میخواستم در مورد این موضوع حرف بزنم، یعنی انقدر هی سعی کردم بهش فکر نکنم و در موردش حرف نزنم چون اذیتم کرده، خود حرف زدن در موردش هم برام استراب آوره. خب این نشون میده که چقدر تأثیر گذاشته دیگه. من تازه تراپی رو شروع کردم به طور جدی و منظم و داشتم فکر میکنم که خب باید یه جایی شروع کنم از این مثلا صحبت کردن، انگاری که خودم هم میخواستم بگم اهمیت نداره، تو با این چیزا متوقف نمیشی، جمهوری اسلامی با این کاراش نتونست تو رو متوقف کنه، تو ایران بودی این کارو کردن اون کارو کردن، تحت اون همه فشار ادامه دادی به فعالیتت و خب اینها هم قطعا نمیتونه تو رو متوقف بکنه. انگار هی این چیزا رو به خودت میگی و فکر کردن به یه موضوعی رو، پذیرفتن آسیب‌هاشو هی به تعویق میندازی یا اصلا انکار میکنی به کل. ولی الان فکر میکنم که نه، واقعا باید بپذیرم که آسیب دیدم، همزمان که ادامه دادم، و در موردش حرف بزنم، دست کم با تراپیستم به عنوان یه مسئله یه آسیب باهاش مواجه بشم، جدیش بگیرم.
قنچه میگه هنوز این خشونت‌های آنلاین تو ایران از طرف خود فعالان هم به رسمیت شناخته نمیشه.
اون نقدی که من دارم میکنم به فضای خودمون که چرا ما سازماندهی نداریم حول مبارزه با این خشونت آنلاین، اول از همه به خودمونم برمیگرده. حتی خودمون انگار توی به رسمیت شناختن تجربه هایی که داشتیم و این آسیبه مردد بودیم، مواجهه درستی باهاش نداشتیم. من واقعا تازه میتونم بگم دو سه سال اخیره که دارم به این که چجور باید مواجه شد باهاش، باید به عنوان این مسئله جدی بهش فکر میکنم. ما هنوز آزار و آنلاین رو به عنوان خشونت و رسمیت نمیشناسیم، این رفتارا رو. یعنی خب دیگه انقدر زیاد شده، هر روز یه نفر مورد حمله، دیگه همه مورد حمله قرار گرفتن، این انگار که یک روال معمول تبدیل شده، خیلی نمیدونیم از آثار و عواقبش. ما تا حالا یه کارزار مشخص بلند مدت، یه گروهی که مشخصا روی این موضوع کار بکنه نداشتیم، با اینکه خیلی برامون مهمه. یعنی ما داریم، ما که حالا من که در حال حاضر ایران نیستم، ولی کلن فعالای ایرانی دارن در فضای سرکوب امنیتی شدید فعالیت میکنن و واقعا جز بستر آنلاین فضایی برای سازماندهی و اطلاع رسانی فعالیت کردن ندارن. خیلی محدود امکان فعالیت در فضای حقیقی، اینا رو میدونیم. پس این عرصه آنلاین خیلی مهمه و این حمله ها رسما داره بالاخره عده‌ای رو میرونه دیگه. حالا من چقدر فعال میشناسم، یعنی یه موقع ها پیش میاد، من خودم هم خب نمیرم دیگه توییتر رو اصلا چک نمی کنم و میخوام مثلا در مورد یه چیزی یه گزارش بنویسم و هی به یه فعالی که میشناسم میگم میشه لطفا توییتر یه در مورد این موضوع هست و برام بفرستی، میگه من یه سال بستم. و خیلی با این مواجه میشم با کسایی که دارن فعالیت میکنن به طور مستمر، اینکه توییتر رو بستن اومدن بیرون. خب این خوب نیست، اصلا خوب نیست، یه جورایی فضا رو واگذار کردن دیگه آدم ها. میخوام بگم که اهمیتش خب خیلی زیاده برای ما، اینکه تبدیل مسئلهش بکنیم، راهکارهایی داشته باشیم براش، جمعی در مقابلش بایستیم، علیهش مبارزه بکنیم، ولی خب این اتفاق نیفتاده. حالا کاری ندارم چرا نیفتاده، دلایل مختلفی داره، ولی من فکر میکنم که راهکار مواجهه‌هاش این نیست که حالا یک سری آدم دوباره خودشون رو در معرض حمله قرار بدن و بیان شروع کنن فردی از حالا دوستشون، از همکارشون دفاع کردن. این حمایت‌ها باید سازمانی و شبکه‌ای اتفاق بیفته. اینو از خودم هم در نمیارم، از یه فعال سوریه‌ای یه مصاحبه‌ای کرده بود داشتم میخوندم و میگفتش که ما خب خیلی رایج دیگه زن از ابزارهای سرکوب دولت‌های منطقه است، این آزارهای آنلاین و در واقع ورود به حیطه خصوصی زن‌ها به پیش، به خاطر اینکه خب تو کشورهایی دارن فعالیت میکنن فضا مردسالار و محافظه کار سنتیه و کاملا این دوتا همدیگر رو تقویت میکنن دیگه. همیشه زندگی خصوصی زن‌ها برای سرکوب کردنشون اون وسطه. و خب اون میگفتش که ما شبکه های همبستگی داریم، نه تنها بین فعالای کشور خودمون، مثلا مصر میاد، فلان سازمان توی مصر میاد از فلان فعالی که فعال سوری که مورد حمله آنلاین قرار گرفته حمایت میکنه، بیانیه میده، یا در واقع حمایت های شبکه ای اینچنینی، یا سازمان هایی دارن که مشخصا کارشون اینه. من خودم حالا به واسطه تجربه های شخصی خودم به ویژه بعد از این گزارشی که قوه قضاییه پخش کرد احساس کردم که خب دیگه به یه مرحله رسیده که باید برم از یه جای یه نهادی یه کمکی بگیرم، یه ساپورتی بگیرم. نمیشه اینجوری، من دائم هی استرس هک شدن دارم، دائم با یک عالم آدم در ارتباطم، هی باید چت باک کنم، هی ریست فکتوری کنم و دیگه واقعا به کارم به کابوس و اینا رسیده بود از این استرس امنیتی و احساس کردم باید از یه سازمانی کمک بگیرم. و خب سازمانایی هستن که دیجیتال کار میکنن و این هم زیر مجموعه حالا حمایت هایی که میکنن از برخی از فعالا هست که حمله بهشون میشه در فضای مجازی، در واقع یه کاری هم انجام بدن، حالا ریپورت کنن توییتر رو، چون تو خودت شخصی ریپورت کنی هرگز اتفاقی نمیفته، همیشه توییتر میگه که قوانین مقرراتمون رو نقض نکردیم. ولی این سازمان های واسطه به واسطه ارتباطاتی که دارن از یه سری افراد خاصی، از این حمایت هم گسترده نیست، سری افرادی که شرایط خاصی دارن حالا حمایت های ویژه‌ای میکنن، این توییتر رو پاک میکنن یا مشاوره های دیجیتال میدن.
قنچه میگه که این حمله ها باعث شده که دیدگاه شخصیش رو درباره مسائل مختلف عمومی نکنه.
یه اتفاقی هم که برای خیلی از آدم افتاد این بود که نمیخواستن عقب نشینی کنن، نمیخواستن حذف بشن و نمیخواستن مورد حمله قرار بگیرن. شروع کردن کم کم اون صدایی که تمنا میشد و درخواست میشد رو انعکاس دادن، یعنی یهویی خیلی از اون چیزی که بودن فاصله گرفتن. من میدونم آدما عوض میشن ولی در امتداد خودشونن همواره. من نمیخواستم که مغلوب این فضا بشن، میخواستم اگر اشتباهی میکنم و تغییر میکنم به خاطر آزمون و خطای خودم باشه، به خاطر مسیریه که حالا اومدم و در امتداد این چیزهایی رو یاد گرفتم، شرایط عوض شده، به واسطه تغییر شرایط آدم بالاخره استراتژیاش عوض میشه، اصلا موازش عوض میشه. ولی نمیخواستم تحت تاثیر این حمله ها تغییر موضعی بدم یا حرفایی رو بزنم که در امتداد خودم نیست دست کم. اینم اینجا میخوام صادقانه بگم که همیشه همه جا گفتم از مصاحبه فراری ام، از جلوی دوربین اومدم فراری ام، دوست ندارم به عنوان یه فرد معرفی بشم و موازم به عنوان یه فرد اهمیت پیدا بکنه، ولی اینم نمیدونم که چقدر مرعوب شدم از این فضا که جلوی دوربین قرار نمیگیرم یا اینقدر فاصله میگیرم یا تبدیلش کردم به فضیلت که من اهل کار جمعیم. قبلا هم اهل کار جمعی بودم و میدونم که این شیبه یکی میپسندم، ولی لزومن موضع‌گیری فردی منافاتی با کار جمعی کردن نداره. خیلی دارن این کارو میکنن ولی من این کارم نکردم. پس اینجا میتونم صادقانه بگم که بالاخره تأثیر گذاشته دیگه.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
لیلا فعال دانشجویی دیماه 1396 همزمان با اعتراضات خیابانی به وضع معیشت بازداشت شده بود و بعد از اون هم در مقاطع مختلف بارها بازداشت رو تجربه کرده به خاطر فعالیت‌هاش. بعد از اینکه اسم لیلا به واسطه بازداشت مطرح شد تو شبکه‌های اجتماعی آنلاین بارها با هجمه‌های مواجه شد که دوتاش خیلی گسترده بود. یکی زمانی بود که وثیقه گذار لیلا که وثیقه گذاشته بود لیلا از زندان آزاد بشه اتهام آزار جنسی بهش وارد شد در جریان جنبش میتو و لیلا که از قبل به شیوه انتشار روایت‌های آزار جنسی تو فضای آنلاین نقد داشت این بار مورد اتهام قرار گرفت که چرا از یک آدم مسئله دار وثیقه قبول کرده و این اتهام ابعاد خیلی زیادی پیدا کرد. یه هجمه گسترده دیگه هم زمانی بود که لیلا ویدیوی کوتاهی از جلسه دفاع پایان نامش تو دانشگاه تهران توی اینستاگرام منتشر کرد که در اون جلسه پایان نامش رو تقدیم کرده بود به دو فعال سیاسی قدیمی از حزب دموکرات کردستان و فرقه دموکرات آذربایجان. این بار هجمه ها هم از طرف جریانات ضد چپ بود و هم دانشگاه و هم نهادهای امنیتی.
فرض کنیم مثلا یه چیزی مثل اعتراف اجباری در جریانه، وقتی که مثلا خود حکومت قبلا می اومد آدم ها رو مثلا به صورت اخلاقی تحت فشار قرار میداد، به هر صورت توی فضای کنشگری سیاسی این جا افتاده بود که خب طرف تو حاکمیته، طرف تو نهادیه که مثلا به نوعی میخواد تو رو بازداشت کنه، سرکوب بکنه و غیره. ولی توی این اتفاقی که چند سال گذشته مشخصا باهاش مواجهن، اساسا من تنها نیستم، برای خیلی از افراد دیگه به طرق مختلف اتفاق افتاده، فضایی که شکل میگیره جوریه که واقعا مثلا میگم نزدیکترین آدم ها باورتون نمیشه. مثلا سر اون قضیه وثیقه گذاری و اینا صمیمیترین دوستای من میومدن و ازم سوال میپرسیدن آیا تو میدونستی بعد مثلا وثیقه قبول کردی. و خب ببین، از یک طرف پای رفاقت، پای دوستی وسط، من این احترام رو حتما که برای دوستم قائلم، حتما که انقدر اون دوستی برام مهمه که بشینم شفاف صادقانه مثلا کامل توضیح بدم واو به واو همه جزئیات مثلا زندگی شخصیم رو توضیح بدم که آره این طور بوده. ولی واقعیت اینه که توی دل خودم ناراحت می شدم، یعنی برام این بود که می دونی انگار که توی یک لحظاتی احساس می کردم که روح بازجو توی مثلا تن عزیز تو حلول کرده، خیلی برام این بود. تا وقتی که ماجرا مخصوصا حملات سیاسی بود، یعنی خب من یه موضعی دارم، خب من مثلا با اسرائیل، دولت اسرائیل، با جنایاتی که کرده مخالفم، این رو صراحتا اعلام میکنم و هر در واقع هزینه سیاسی که لازم باشه پذیرفتم و پرداخت میکنم. یعنی خب مثلا من فحش میخورم بابت این، من متهم میشم به این که مثلا حامی حکومتم، نمیدونم هر چیزی. خب حتی بارها شده که به من حملاتی شده که نمیدونم من چیزم حکومتی در معنای این مثلا امنیتی هم فل. خیلی برام اینا قابل هضم بودن، این شکل حملات، چون فضای برام روشن بوده، یعنی انگار که این سطح حملات هنوز بیرون از من قرار داشتن، یعنی اینا تا مثلا فشاری که به من تحمیل می کردن تا روی پوستم می اومد. می دونید یعنی درون من رو متاثر نمی کرد و به عنوان بخشی از کنش سیاسی و در واقع استلزامات فعالیت سیاسی مخصوصا وقتی که به نوعی حضور رسانه‌ای داری پذیرفته بودم. البته خود این طول کشید که به خاطر اینکه کنشگری من کنشگری در واقع رسانه ای نبود و خود این برام زمان برد که حالا اینی که به لحاظ رسانه ای اسم شناخته شده است، این خودش یه سری استلزامات داره، این خودش یه سری حساسیت ها داره. خب در واقع هیچ وقتم انتخابم این نبوده که اون استلزامات رو به طور کامل رعایت کنم، چون خیلی درکش نمی کنم و خب بابت همین خیلی جاها صراحتا نظرم رو گفتم و خیلی جاها هم خب فوش خوردم و میخوام بگم که توی اون سطحش غیر منطقی لاقل با منطق وضع موجود به نظرم نمیرسیده. منتها مثلا همین اتفاقی که فکر میکنم اردیبهشت 1401 افتاد، به طرز جالبی این حملات بعد از یک پروسه برای من طی شد. من آذر ماه سال پیشش بازداشت شده بودم، اومده بودم بیرون. میدونی خب اینا چیزاییه که تحلیل من رو متاثر میکنه و شاید یه جاهایی تنه به تنه تئوری توته بزنه، ولی خب من نمیتونم لحاظ نکنم که یه سری از این همزمانی ها مثلا مطلقا تصادفی هم. خب من بعد آزاد شده بودم و با فشار بسیار زیادی آزاد شده بودم، یعنی اینکه نمیخواست بازپرس نامازادی نمیداد به هر صورت، یعنی وکیل من تا ریاست قوه قضاییه رفته بود دیگه، یعنی با یه پروسه چیزی من رو اینو دادم بیرون. بعدش اسفند همون سال در واقع 1400 با من تماس گرفته بودن از اطلاعات که پاشو بیا. خب من خیلی تند برخورد کرده بودم، گفته بودم که نمیان بیاد بگیرید، نمیدونم اینطوری. برادر من رو به شدت تهدید کرده بودن، احضارش کرده بودن، چندین بار تماس با پدر من داشتن، میخواستن ببیننش، که من از اون بابت تحت فشار بودم که دیگه ببین مثلا ماجرا به یک نوع تنش خانوادگی انجامید که من بتونم پدرم رو قانع بکنم که نخواد اینا رو ببینه. چون واقعیت تصور من این بود که خب اینا الان اینطور میخوان من رو تحت فشار قرار بدن، قبلا هم این بلا رو سر من آورده بودن. سال 96 که من توی بازداشت بودم اینا پدرم رو برده بودن، یه سری دروغ در سر مسائل اخلاقی اینا گفته بودن و تصورم این بود که الان هم میخوان چنین کاری رو بکنم برای که دوباره من رو تحت فشار خانوادگی قرار بدن. و خب خیلی اذیت شده بودم و بالاخره تونست بودم که جلوگیری بکنم از این که در واقع پدرم بخواد این بره و مثلا به اطلاعات بره ببینه چی میگن و نرفت این کار رو بکنه. یعنی این فشارها از سر گذشته بود. بعد از اون یک ویدیوی اومد که خب اینها خیلی وایرال نشد، خیلی دیده نشد، ولی خب همون اوایل اردیبهشت بود که این اتفاق افتاد. خیلی برام جالب، مثلا روز تولدم این اتفاق افتاد که یک ویدیوی اومد بیرون که توش گفته میشد که من امنیتیم، من همکار مثلا حکومتیم و این حرفا. که ببین باز هم وقتی این اومد من گفتم که اوکی دیگه پروسه فشاره فلانس. و بعد این ماجرای حمله سر بحث وثیقه گذار اتفاق افتاد، انقدر برای من عجیب بود و انقدر شوکه بودم. من بابت واقعا یه سری از واکنش هایی که سر اون اتفاق دادم متاسفم. یعنی اصلا یعنی فرض کنید که بعد از چند ماه فشار اینطوری چیزی داشت بهم گفته میشد اصلا نمیتونستم زیر بار برم. و بعد فضا چی بود؟ اینکه تو باید بیای الابلا موزه بگیری. بعد میگفتن چون برات وثیقه گذاشته. بعد چون برا من وثیقه، یعنی کی؟ یعنی خب من واقعا نمیفهمیدم، واقعا و هنوزم نمیفهمم و فکر هم میکنم که نخواهم فهمید حتی این قضیه رو که چه مسئولیتی در واقع من میداشتم. یعنی من چیزی که فکر میکردم این بود که مثل شکلی از مثلا اعتراف اجباری داره اتفاق میفته. ببین مثل خیلی جالبه که این شکل حملات در ارتباط با زنها خیلی شدیدتر میشه، خیلی دوباره همون مسائل جنسیتی میاد رو و غیره. ببین من مثلا تایملاین توییترم رو باز میکردم، کل صفحه فحش به خودم بود و نمیدونستم باید چه کار کنم. ببین فوشه، ببین مثل قضیه پایان‌نامه نبود، پایان‌نامه باز سر یک چیز سیاسی بود. یعنی من خیلی آسیب کمتری از اون دیدم، با اینکه سطح حملات به شدت بالاتر بود. اونجا یه چیز شخصی بود که درون منو داره هدف قرار میده، داره چیزهایی رو که ببین خلاف اصول اخلاقی من، خلاف کل زیست من، بابتش هزینه داد. ببین مثلا چیزهایی رو داره میبنده که خب از بیس رو حواس، یعنی دروغه. ببین مثلا وقتی که من پایانامه‌مو دفاع میکنم، اسم از مثلا فرض کن پیشوری از در واقع دو دموکرات حزب میارم، پیشوری و قاضی محمد، من میفهمم که این مخالفان بسیاری داره، حتی در بین کسانی که در واقع طیف سیاسی خودم محسوب میشن. و خب وقتی بابت این اصلا حمله ناجوانمردانه به من میشه اصلا، ولی آمادگی بیشتری براش دارم. ولی میفهمم که آقا یه کاری کردم، یه موضعی گرفتم، یه چیزی بوده، خب اوکی دیگه، این هر کنشی رو واکنشیست. ولی بابت اون ماجرا من اصلا نمیفهمیدم بیس قضیه از یه چیز فمینیستی شروع شده، بعد شما دارید میایید ضد زنترین فوش ها، ضد زنترین انگ های ممکن رو به من زنید. نه این که اینها رو اون در واقع فضای توییتر رو، نه این شکل انکار رو مثلا کسانی نمیزدن که از من سوال میکردن که تو باید موزه بگیری. خب یعنی یه فضای ایجاد شده بود دیگه، همین جوری میرفت، یعنی ضد انگار به ضد خودش تبدیل بشه.
لیلا میگه که وقتی سازمان و نیروی جمعی و اصولا امکان فعالیت جمعی وجود نداره و سرکوب میشه، تمرکز میاد روی افراد و اونها در معرض حمله های آنلاین قرار میگیرن. میگه این حمله ها تا اونجایی تأثیر داشته که باعث شده که یه سری از دوستی هاش از بین بره.
ارتباطات دوستی که صمیمی بود، چه در سطح مجلس، چه در سطح چیز روابط در واقع خارج از اینترنت، روابط فیزیکی واقعی، خب یه سری دوستیان به هم خورد و من نوشتم گفتم که من رو به لجن بکشید، هر انگی که دلتون میخواد به من بزنید، من از این بابت خیالم راحته که مسئولیتی ندارم در چنین مسئله‌ای و اعلام موضع نمی کنم و در واقع بخشی از اجرای احکام یه سیستم قضایی که کل مکانیزماش رو سر در نمیارم، نمیشم به هر قیمتی و خب هر هزینه ای رو هم پذیرم. خب واقعیت اینه که بروز بیرونی من این بود، ولی به لحاظ درونی خیلی، یعنی خیلی خیلی آشفتگی تحمل کردم، خیلی هی با خودم مرور میکردم، هی اینکه خب ببین یه چیزی بهتون بگم، من خب وثیقه نداشتم و از پیش من با دوستانم، با اطرافیانم صحبت کردم. یعنی میخوام بگم که کار فشار روانی بر من تا اینجا رسیده بود که من میگفتم من وقتی وثیقه ندارم، درست اینه که وایسم بگم وثیقه ندارم و خب چیکار میخواد نگه داره دیگه. ولی از طرفی هم بیماریم تو اود بود، توی اون بازداشت خیلی اذیت. این همون بازداشتی بود که مثلا من تو اتاق بازجویی خون بالا آورده بودم که روایتش رو قبلا چیز کردم، یعنی از خود زندان منتشر کرده بودم. یعنی شرایط فیزیکی جسمی خیلی بدی داشتم و ببین واقعا کار به اینجا رسیده بود که من مثلا صبح تا شب میگفتم که خاک بر سر من، من غلط کردم که وقتی وثیقه نداشتم رفتم وثیقه گرفتم و همش مثلا به یک سری از دوستان نزدیکم میگفتم که دیدی من گفتم کار درست اینه که وقتی وثیقه نداری وایسی تو فشار و اینا. اصلا بستم اکانتو، بستم برای مدتی، رفتم. بعد که برگشتم شروع کردم دیگه، تونسته بودم به لحاظ روح و روانی خودم رو چیز بکنم، یه ذره بازیابی بکنم. برگشتم اومدم نوشتم که آقا سوال به من بگید که در واقع اتهامم چیه. من میرم توی بازجویی، بازجو میپرسه که مثلا این شهر رو که اومدی نمیدونم کجا رفتی با کی دیدار داشتی. من یک جمله می نویسم، تفتیش در زندگی شخصی است، خداحافظ. خب و من نمیفهمم که چرا باید بیام در فضای عمومی بابت چیزی که یعنی حتی اتهامم رو نمیدونم باید بیام توضیح بدم که اصلا سطح ارتباط من چقدر بوده، اصلا من چی فکر میکنم، اصلا یعنی من چرا باید بیام کل زندگی شخصیم رو توضیح بدم. یه ذره میدونی با قضیه هنوز هم برای من حل نشده. با این وجود وقتی که برگشتم اومدم نوشتم که هر سوالی هر جا به ذهنتون میرسه که من در واقع مسئولیتی داشتم یا اتهامی در واقع من، بگید. و چند نفر اومدن پرسیدم و ببین من مثلا طولانی نشستم، هی نوشتم، هی توضیح دادم، یعنی به رغم میل خودم با شفافیت کامل اومدم توضیح دادم که خب گفتم باشه دیگه مسئله حل بشه. یه فضا یه بخشش مثلا سایبری بوده فلان دیگه، واقعا سوال ایجاد شده برای یه سری آدم دیگه. و خیلی جالبه که اون همون زمان وقتی که من اینا رو نوشتم چیز شد، فضا در واقع فروکش کرد به نوعی. و یعنی میگم هر توضیحی که به ذهنم میرسید نوشتم و سوالی بود پاسخ دادم و همه این. بعد گذشت، بعد مثلا شد یک سال بعد، بعد دوباره، یعنی انگار که اساسا کل اون توضیحات، کل اون پاسخگویی ها، کل اون مثلا شفافی، انگار که اینا وجود نداشتن. نه برای کسی که نمیشناسی، یعنی به یک اکانت نمیشناسی، برای کسانی که میشناسی، برای کسانی که یعنی فقط یک موجودیت مجازی توی ذهن تو ندارن، همونا اومد رو. بعد من به یه سری میگفتم آقا مثلا من برگشتم تو زمین، گفتم یادمون نمیاد، ندیدیم. یعنی ببین انگار که آدم با موقعیتی مواجه میشه که اصلا فرقی نمیکنه که تو حرف بزنی نزنی، اصلا مثلا یعنی یک دادگاهیه که اساسا تبرئه توش ممکن نیست. فضا طوری متاثر میشه، طوری ابهام آلود میشه و طوری قضاوت کسانی رو که برای من عزیزن، براشون بیشترین احترام ها رو قائلم، داره متاثر میکنه که حتی اونها هم واقعا بودند، بسیاری که حاضر به شنیدن صدای من، حاضر به شنیدن توضیحات من نبودن، یا خیلی ساده دستبندی میکردن که اصلا داره دروغ میگی. نمیفهمم، واقعا نمیفهمم که چه مثلا مکانیزمی به این شدت میتونه یعنی کسانی که حتی شناخت شخصی هم دارند مثلا اینجوری متاثر بکنی. یک فضای عمومی شکل میگیره که یا با اون یا بر اون.
لیلا میگه که این فضا خیلی تأثیری روی روابطش با خانوادش نذاشته، چون پدر و مادرش هم خیلی در جریان این فضایی که وجود داره نیستن و توی شبکه‌های اجتماعی فعالیت نمی کنن. لیلا میگه که حمله ها معمولا از طرف اکانت های بینام و نشون شروع میشد و بعد گسترده میشد.
این که اصلا این فرد برای من وثیقه گذاشته رو تعداد آدم های بسیار کمی میدونستند و زمان بسیار کمی ازش میگذشت. خب و یک مثلا اکانتی که هیچیش مشخص نیست، تازه ساخته شده فعلا، یهو میاد اینو مطرح میکنه. مثلا یکی از دوستانم رفته بود در آورده بود که مثلا 80 تا اکانتی که این 80 تا اکانت این ویژگی های مشترک رو دارن، اینها شروع کننده بودن. چیزی که میگم من ممکنه بابتش به تئوری توته متهم بشم، ولی برای من بسیار روشنه اینه که در واقع اون دستگاه امنیتی حتی اگر به راه اندازنده، حتی اگر چی میگن خودش شروع کننده توی یک سری از این حملات نیست، سواری ازش میگیره. همون فضا که به این شدت دیگه مثلا میگم مینوشتن در مورد من مثلا امنیتیه، این حکومتیه، مثلا 5 تا 6 تا لایک میخورد، من رفتم بازداشت شدم، برگشتم با مثلا بازداشت میشه آدم دیگه. یعنی اصلا خود این پروسه ها که میدونی میخوام بگم که قضیه آنچه که داره رخ میده تک پارامتر نیست. یعنی اساسا تو نمیتونی بگی که مثلا فرض کن که یک مکانیزم سایبریه، نمیتونی بگی که مثلا، یعنی صرفا نمیتونی بگی، یعنی همه اینها با همه، مثلا یک سازوکار مثلا رسانه‌ایه که به خاطر اشکالاتی که داره، به خاطر نقص‌هایی که داره، میتونه مثلا این سطح حملات رو در واقع موجب بشه تقویت بکنه. یعنی چند تا چیز در کنار هم قرار میگیرن. مثلا یکی از چیزهایی که این وسط به نظر من چیزه مؤثره، شکلی از نگاه اگزوتیک به مسئله بازداشت و زندانه. کسی که شما دیگه چیزی نبود که بهش نگفته باشید، خب یعنی به لجن کشیده بودیدش، یعنی از انواع چیزهای جنسی تا سیاسی تا فلا بابت یک بحث وثیقه گذار بهش گفته بودید دیگه دمتونم گرم. چه اتفاقی میافته؟ این آدم پیما میره تو زندان، برمیگرده یهو دوباره میشه قهرمان خلق. یعنی یک سری از آدمهایی که همون موقع من متوجه این بودم، اصلا من آنفالو کرده بودم مثلا توی شبکه‌های اجتماعی، اصلا دیگه دلشون نمیخواست مثلا در نسبتی با من شناخته بشن، یه خب مثلا من برمیگردم پیام میدن وای ما چقدر دوست داریم ببینیمت، وای فلان، وای ببین مثلا. و میدونی بحث اینه که من تمام این مدت دارم به این فکر میکنم که خب عملیات من کجا قرار داره، و این رو در ادامه بهتون میگم، ببین واقعا بخشش از عملیات من خارجه. یعنی این نگاه اگزوتیک به مسئله بازداشت چیزی نیستش که مثلا برای من وجود داشته باشه، خب ولی بحث اینه که عمل میکنه بدون عملیات من، در غیاب من داره عمل میکنه، یعنی وقتی من حتی نیستم توی این فضا داره عمل میکنه. و خب دوباره این، بعد حالا چه اتفاقی میفته؟ این که میبره بالا دوباره باید یه چیزی هم باشه که بکوبه زمین دیگه. واقعا مثلا پروسه این شکلیه، یعنی اون اسم یک موجودیت جدایی پیدا میکنه که شر یا خیر اصلا فرقی نمیکنه، یعنی به عنوان مثلا شیطان یا فرشته مثلا بار اون اسم بکنن، زندگی جدایی از زندگی واقعی تو داره، اما در این حال اینطوره که دامنش تا زندگی واقعی تو هم میاد. یعنی اگر که همونجوری جدا واسه خودش زندگی میکرد، مثلا یه اسمی بود همونجا فوش میخورد، همونجا مثلا ستایش میشد، خوب بود. منطقه هم میاد تو خونت، میاد توی قلبت، میاد مثلا آدمی که دوستش داری، میاد کسی رو که مثلا بیشترین اعتماد بهش داری و فکر میکنی مثلا بیشترین اعتماد بهت داره. ببین من این سالها حتما که به خاطر یه سری از امتیازاتی که داشتم، این که فارس شیعه مرکزم، دانشجوی تخم دو زرده بودم فلان، بسیار توی پروسه های بازداشتم فشار کمتری رو متحمل شدم نسبت به بسیاری از آدم هایی که گمنامن در حاشیه‌ان و این امتیاز رو ندارن. منتها به هر صورت تحت فشار زیادی قرار گرفتم. خب بارها بازداشت میری، نمیدونم دیگه مثلا تو خود بازداشتگاه بیا کتک بخور، نمیدونم دیگه نمیدونم این همه چیز. خب واقعا اون فشاری که همه این سالها، هر سالم یه پرونده قضایی داشتم، تمام این 6 سالم شرایطم شرایط تعلیق قضایی بوده که شرایط تعلیق قضایی از خود شرایط مثلا اجرای حکم بدتره واقعا. خب و همه اینها رو مجموعاً میذارم کنار هم، فشاری که متحمل شدم به اندازه فشار یکی از این حملات نبوده. بعد شما چجوری میتونید بگید که ندارید مجازات نمی کنید؟
لیلا میگه که حلقه امن دوستانش رو داشت که حواش رو داشته باشن و اثرات این حمله ها رو براش کم کنن، اما در این حال کسانی هم بودن که قضیه رو بی اهمیت میدونستن.
بعد از یه سری از این حملات مثلا یک دوست از من مثلا به هم پیام داده حال چطور، مثلا گفتم خیلی خوب نیستم. چرا خوب نیستی؟ گفتم آره مثلا حال اذیت می‌شدم دیگه. وا اینا که مثلا یه سری سایبرین، لیلا جان ول کن اینا رو، تکلیف مشخص. ببین یعنی یک جوری تقلیل مسئله که اصلا تناقضاتی که این وضعیت تو خودش داره. مثلا آقا خب میدونی مثلا یه چیز جبر، نمیدونم جبر، یه بالاخره اصولیه. خب که بابا تو نباید مثلا اینقدر راحت بشکنی، تو نباید مثلا فلان، و این منجر به این میشه که درون خودت خیلی فشار بیشتری متحمل بشی. میدونی مثلا فرض کن یک نفر چه میدونم یه فوشی میخوره فلان، بیستا یه مدت مثلا زیادی اصلا یه سری چیزها رو تعطیل میکنه فلان، بعد مثلا اون فرض کن مثلا یه ضرورتی هم ببینی برای اینکه نه باید بمونی باید فلان، حالا اصلا این ضرورت هر چقدر هم توهمی باشه، ولی وقتی که اینم احساس میکنی دیگه فشار چند برابر میشه. خیلی وقتا این مثلا همدلی اساسا شکل نمیگیره. یکی از نزدیکترین افراد به لحاظ سیاسی و شخصی به من با یک ژست بسیار منطقی میگفت همینه دیگه، وقتی که فعالیت مجازی میکنی نتیجهش میشه همین حملات، طبیعیه. ببین من چند تا برخورد یادم میاد که این برخوردها خیلی برام عزیز بودن. یه توی همون ماجرای چیز حملاتی که همون سر بحث وثیقه به من میشد، یه وکیلی که اصلا وکیل منم نبود و ما اصلا حتی ارتباط دوستی هم با هم نداشتیم، یعنی مثلا یکی موکل نیاز داشت نمیرسید، مثلا یه مشورت در این حد، یعنی جز برای یه کاری اساسا با هم تماسی نداشتیم. این به من زنگ زد و خب مثلا یه اولش مثلا چطوری سلام احوال پرسی ساده و من گفتم جانم در خدمتم، به خاطر اینکه خب حتما یه کاری داره زنگ زده دیگه، یه بحث یه موکلیه یه فلان، همیشه اینطور بوده. یا گفت نه من اصلا کاری نداشتم، من فقط دیدم که سطح حملات خیلی بهت بالاست و گفتم که یه تماس بگیرم حالتو بپرسم. همین و اینقدر میگم اصلا بولترین چیزیه که برای من الان وجود داره، اینی که توی یک لحظه ای احساس بکنی که اوکی یکی هم هست حالتو بپرسه فقط. نه اینکه ببین مثلا خب منم دوستان خوب خیلی زیاد دارم، میدونی این نگم که مثلا آدم هایی هم که واقعا همراهن، همپای آدم، خیلی از فشارها رو تحمل میکنن، حتی با رنج تو رنج میکشن. نمیدونم بگم خوشبختانه یا متاسفانه، توی زندگی من زیاد بودن، حالا به خاطر اینکه این همه رنج همپای من تحمل کردن. منتها به هر حال اینو به عنوان یه مثالی گفتم که خب خیلی تو ذهنم مونده. فرض کن سر پایان نامه، خب خب خیلی حرف و حدیث و هزار تا چیز که مثلا سر موزه فقط نبود، 10 تا چیز به من بستن و واقعا مثلا ببین دیگه دروغی بزرگتر از این که من اصلا دانشجوی اون دانشگاه نبودم که خود دانشگاه تهران رسما اومده اینو اعلام کرده، تا مثلا چیزهایی نمیدونم من تعهد دادم نمیدونم فیلم منتشر نکنم فلان، که مثلا میگم من اصلا چه تو چه موضعی هستم نسبت به اینا. خب من آخرین تریبونم رو داشتم، مثلا آخرین تریبون من بود. من تازه کلی لطف کردم به اون اساتید اون جلسه که خیلی از حرفایی که زدم و اساسا منتشر نکردم، حرف بدون مشکلم رو منتشر کردم. خب معلومه دیگه دانشگاه میدونه من کی بودم، تریبونم به هم داده، خب استفاده میکنم دیگه، حالا کار ندارم. بین همه آدم ها و قضاوت ها و فلان یه عزیزی بعد از خیلی وقت همین به تازگی ما هم رو دیدیم و گفتش که ببین من فقط برام یه سوال ایجاد شده، تو چیزی مبنی بر این گفته بودی که تو فیلم منتشر نمی کنی؟ گفتم نه و براش هم توضیح دادم، گفتم ببین مثلا موضع من نسبت به اینها اینطوری بوده که من اساسا تو موضع پایینی نبودم که بخوام تعهد بدم که فیلم منتشر نکنم بعد بیام منتشر کنم. گفت خیلی مسئله برای من حل شد، جزئیات هم براش گفت، گفت مسئله برای من حل شد، من فقط همین برام سوال شده بود که این بود، یعنی اگر مثلا تعهد داده بودی بعد به خلاف تعهدت فیلم منتشر کردی کارت اشتباه بوده و حل شد. و ببین من میدونی این هم کسی بود که از من سوال پرسید دیگه، اصلا فرض کنیم مثلا براش حل نمیشد، ولی خیلی دوستانه، خیلی صادقانه، خیلی صریح میاد یه چیزی رو طرح میکنه توی خیلی از ببین مثلا خیلی از چیزهایی که مربوط به وجود تو، مربوط به عاطفه تو، توی خیلی از این چیزا وارد نمیشه، یعنی حریمی رو هم حفظ میکنه، میدونی با حفظ یه حریمی سوالی که براش ایجاد شده رو میپرسه، اصلا بعدش هم هر قضاوتی بکنه ها. این هم یه مواجهه دیگه ایه که برای من خیلی خوب بوده.
لیلا میگه این حمله ها اثرات دیگه ای هم براش داشته.
آدم جدید ارتباط گرفتن باهاش سختم شده، مثلا فرض کن مثلا یه شبکه اجتماعی هستم دایرکتم و بستم کامل که جز کسایی که مثلا انگار خودم انتخاب میکنم کسی نتونه به هم پیام بده، یه سری از این رفتارهای پارانویک دیگه که فکر میکنم بعد یکم بگذره تا بتونم دوباره درستشون کنم اگه بتونم. من که دیگه واقعا فکر نمی کنم تا آخر عمر مثلا یک بارم دیگه صفحه توییتر رو باز بکنم حتی. خب باشه من از این فضا میرم، از این فضا میرم، اصلا به عنوان کنشگر سیاسی هم دیگه کنش نمی، حالا مثلا ببخشید کنش های ما مثلا رو کجای جهان داره اثر میذاره که حالا کنش بکنیم نکنیم مثلا برای جهان اهمیتی داشته باشه؟ خب من نمی کنم، این یکی هم نمی کنم، این یکی هم نمی کنم، این یکی هم نمی کنم. چیزی که داره توی این پس زمینه وسواس قضاوت و وسوسه قضاوت داره نابود میشه، پیوندهای جمعی هستن که تنها قدرت جامعه جلوی سلطه و نمیدونی تو چه سطح وسیعی داره نابود میشه. ببین من خیلی از جزئیات رو نمیتونم بگم، آدمهایی که دچار پارانویای شدید میشن، ببین یک فضای با من یا بر من که این عمومی میشه، اصلا آدم ها انگار که مشکلشون رو با هم دیگه نمیدونن چیه، ولی فقط به این خاطر که این با این ارتباط داره که این خودش با اون ارتباط داره چیز دیگه ماجرا رو تموم میکنه و اینجوری کل پیوندا گسیخته شده، بیعتمادی توی بالاترین سطح نهایتا با همه بالا پایین ها، با همه زخم ها، نمیدونم فشار ها و غیره، خیلی از ما معنای زندگیمون توی همین احساس مسئولیت نسبت به خود این وضعیت و نسبت به جامعهمون هست، یعنی این معنا هم توی یه سطح خیلی شخصیه و در این حال خیلی هم اجتماعیه، ولی من فکر میکنم که کسایی که معنای زندگیشون به چنین چیزی گره خورده رو با این زخم‌ها و مثلا خیلی از فشارها نشه این معنا رو گرفت، چون کلیت زندگی رو انگار داری ازشون میگیری، یعنی جا واسه ادامه دادن میمونه. نمیخوام خیلی نومیدانه به قضیه نگاه بشه.
نازنین نویسنده و مقاله نویسه در زمینه جنسیت و مسائل جنسی که ایران هم زندگی نمی‌کنه. تو دهه 80 از جمله اولین وبلاگ نویس‌هایی بود که درباره جنسیت و مسائل جنسی تو وبلاگش می‌نوشت و از همون اول هم خیلی حرفاش و مواضعش برتابیده نمی‌شد. بعد که شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت، این برتابیده نشدن وسعت بیشتری پیدا کرد و موج‌های علیهش راه انداخت.
یه مثلا چیزی که برای خود من تو موقع تجربه وبلاگ نویسی که این خشونت ها اینطوری گروهی هم نبود، این بودش که تو اون بستر جامعه ایرانی اما سال اول اینترنت که اینترنت داشت فراگیرتر میشد، کاربرا بیشتر میدونی تو این تحقیقات همه بود که کاربران ایرانی مثلا جستجوی شماره اولشان سکس است یا جستجوی شماره دوم و سومشان هر سال اینو درابطه میرفت پایین، ولی هی شلوغ میشد که در جامعه بسته فلان همه دارن مثلا دنبال سکس هست. بعد من اون موقع مثلا راجع به سکس گرایش جنسی، هویت جنسیتی، نمیدونم مسائل مربوط به وضعیت اقتصاد سیاسی مرسالی در رابطه با زنها، همه چی، حاشیه ها، اقلیت های جنسی، اینا می نوشتم، ولی سکسی نبود. یعنی اگه کسی جستجو میکرد میومد اونجا که خیلی با جستجو میمدن، چیزی که من می نوشتم راجع به سکس بود، ولی با تمام این هنجارهای قالب در حال جنگ و دعوا بود و خب این مخاطب رو عصبانی میکرد. یعنی مخاطب عصبانی میشد که این چه وضعشه. بعد به دنبال محتوای سکسی اومده بود، ولی محتوای اعصاب خورد کنه، به قول خود کاربرای ایرانی رو مخه، نمیدونم انگولک کنه، اینا بود. همین ادامه دار بود. یعنی همین الان هم مثلا تو شبکه‌های اجتماعی خیلی موقع من چون چاقم، بعد با هنجارهای کاربران ایرانی زشتم، بعد مثلا فرض اینه که این زن چاق زشت چرا متخصص مسئله سکسه، متوجه؟ همیشه یه سری میرم تو این رسانه پسانه‌ها یه سری اسکرین شات از این قیافه من میگیرن به صورت 6 در 4 بعد میذارن و یکی از این خشمای آنلاین اتفاقا همیشه معطوف به بدن منه، یعنی مثلا این چاقه دیگه چی میگه اینجا، برای چی اصلا حرف میزنه. خب این یه مجموعه از رفتارای هنجاری تو باید بپذیری که به عنوان یه زن انجام بدی، حالا اگه در حاشیه تر هم باشه که دیگه بسات دردسرای بیشتری داره، و اون واکنش مقابل یا متقابل به شکل خوشونت به این وضعیتی که من خودم ایجاد کردم. یعنی من متعجب از این هیچ وقت نبودم که به من خشونت میشه، یا اصلا متعجب نبودم از اینکه مثلا فرض کنم به همه فمینیستا خشونت میشد، یا متعجب نبودم که جامعه ایران مثلا به طور کلی اعصابش خورده از این کنشگری های آنلاین زنا، چون بخشی از دستکم استراتژی خود من برای مقاومت در برابر این خشونت که بتونم دوام بیارم، نذارم بره زیر پوستم که میره گاهی موقع ها، این هستش که بفهمم مثلا زمینه این خشونت چیه، چرا این خشونت وجود داره. این نیست که فردی یکی ما مثلا فلانی که مینویسه حال نمیکنه یا رو مخشه یا اصلا خودش بانی و این خشونته، اون در واقع زبونی که من استفاده میکنم، هنجارایی که دارم انگولک میکنم، نظامی که دارم مثلا باهاش درگیر میشم به شکل زبانی، به این دلیل من رو مخشم که دارم انگولکش میکنم. بنابراین اگه بخوایم مثلا در مورد یه جور چرخه های خشونت نگاه بکنیم، خشونت اولیه از اون مقاومت مبارزه مثلا فرض کن نویسنده فمینیست یا فمینیست های آنلاین شروع میشه. از نظر اینا که میان با خشم عصبانیت، تو در واقع چیزی رو داری به هم میزنی، یه نظامی و وضع موجودی رو داری به هم میزنی و اون واکنش میطلبه.
نازلی میگه که ترجیح میده به این آزارهای آنلاین خیلی نپردازه و بهش خیلی اعتراض نکنه، چون نمیخواد خود مظلوم پنداری کنه، ولی با این حال سویه هایی از این حملات خیلی آزارش داده.
والا انقدر این کاربرا نامردن، من از موقع ترجیح میدم نامرد و نازن و همه چی هستن که از موقع ترجیح میدم مثلا نگم اینا رو. یعنی که میبینی میدونی چرا؟ چون ضمن اینکه این نوع مقاومته، یه راه رهایی ازش اینه که مقاومت در برابر این خشونته، یه راه رهاییش از این اینه که آدم درگیر یه جور خود مظلوم پنداری نشه، میدونی؟ چون اگه درگیر اون خود مظلوم پنداری بشی و برای خودت شروع کنی دلسوزی کردن و اینا، این خودمون مقاومت یه مقدار دچار بحران میشه، میدونی؟ برای من همیشه سعی کردم از این خود مظلوم پنداری، با وجود اینکه گاهی موقع دلم برای خودم سوخته و خود مظلوم پنداری تو ذهن خودم هم کردم، ولی وارد گفتمان عمومی نکنم، چون بالاخره جنگ دیگه و تو این جنگ من نمیتونم خود مظلوم پنداری بکنم. ولی آره، مثلا برای اینکه بخوام بهت نمونه بگم، چیزایی که عزیزای منو هدف قرار میدن، خب مثلا من سگم رو واقعا دوستش دارم، بس بچمه، خب اذیتایی که اونجا میدن، یکی از عزیزای من خودکشی کرده، خودکشی اون رو معمولا بعضی موقع دستاویز خشونت قرار میدن، بعد خود منو اذیت نمیکنه ولی وضعیت منو اذیت میکنه که مثلا یه آدم دیگه رسیده به اینجا که در یه جنگ انتزاعی بر سر ایده ها و ایدئولوژی ها و جهان بینی ها، که اگه در بلند مدت نگاه کنی آنچنان هم جنگ حالا عمده ای نیست، خب ولی میگه من برم مثلا تیر نهایی خشونت رو به این طرف بزنم، چون مثلا فمینیست چپه، چه میدونم کارگریه، نمیدونم دشمن منه، دشمن انتزاعی منه. برای خود من اون وضعیت یه مقدار بحرانزاست از نظر اینکه مگه میشه مثلا انسان ها به چه وضعیتی افتادن، میتونی؟ بعد خب خدا رو شکر از این وضعیت معمولا گوش تروپیستم رو پر میکنم و بعد مظلوم نماییشو نمی کنم و میام بقیه جنگ رو ادامه میدم.
نازلی میگه که وجود این فضای پرتنش و وجود این فضای دو قطبی به خاطر این هم هست که آدم ها دوست دارن که محبوب باشن و پرهیز میکنن از طرح دیدگاه هایی که مورد حمله قرار میگیره.
روزنامه‌نگاران ایرانی خیلی محافظه کارن، یعنی مدام دارن چک میکنن که این خطوط سیاسی کجای محبوبیت عمومیشون با جامعه رو چک بکنن. معدودن آدمایی که مقابل این وامیستن. من واقعا فکر میکنم که این نوع محافظه کاری منفعت طلب که سر اصول وانمیسته، اتفاقا من از دست رفقای روزنامه‌نگاری که سر اصول وانمیستن عصبانی ترم تا اونی که بهم فحش میده. یعنی بسته به این که این جریانهای جاری در جامعه چگونه حرکت کرده و خشونتها به کدوم سمته، چه روزنامه‌نگارا به شکل فردی، چه رسانه ها به شکل عمومی خط و خطوط سیاسیشون رو این محبوبیت های عمومی سوار میکنن. من خودم خیال نداشتم هرگز روی محبوبیت های عمومی سوار بشم. مشکلاتی که من مثلا داشتم به عنوان یه زن خیلی به نسبت اوسیانگره مثلا تو خانوادم، من مشکل داشتم. من میرم مثلا عروسی برادرم رفته بودم که از اونم به من عکس بگیره، میدونی؟ اینجور چیزا از نظر فردی تو رو میذاره توی موقعیتی که باید تصمیم بگیری که با این سیاست‌های گروهی همراه بشه یا نه. و روزنامه‌نگاری ایرانی و رسانه‌ها به شدت محافظه‌کارن، یعنی اون ایستادن برای اصولو که تو معدود می‌دونی. داخل روزنامه های ایران مثلا بچه‌های ایلنا خیلی رو اصول وامیستن سر کارهایی که می‌کنن، ولی اصولشون در تنش و تلاش و نمیدونم دعوا با جامعه نیست. خب ولی سر همین مثلا وضعیت مهاجر حراسی نسبت به افغانستانی ها، روزنامه های به نسبت تو گیوم پیش رو ایران مثلا این شرق و نمیدونم مال شرق نه اون یکی اسمش اعتماد، خب اینا خب گزارش های مشخص هم میکنن که سر اصول وانه میستدن، یعنی سر اصول نقد وضعیت نجات پرستی و آزار و اذیت مهاجران افغانستانی وانه میستدن. من فکر نمی کنم این تصادفیه، من فکر می کنم انتخاب سیاسیه، چه فردی، چه تشکلی، چه رسانه‌ای، اینا انتخاب های سیاسیه و من از این انتخاب های سیاسی نهادهایی که تأثیر گذارن مثل رسانه ها بیشتر عصبانیم خودم تا خشمی که معطوف به منه به صورت فردی به خاطر نوع سیاستی که اتخاذ کردم. دام محبوبیت دام خطرناکیه، برای اینکه یا تو میخوای همراه بشی با جریان‌های موجود، و جریان‌های موجود هیچ وقت عالی نیستن، همیشه پر از خشونتن، خب یا باید باش با چالش روبرو بشی و اتخاذ کردن این سیاست به نظر من واسدن سر اصوله. و اینو اگه رسانه هم سر اصول وامیست دادن که نمیستن معمولا، میدونی خیلی از مشکلات جامعه ما حل میشد. تو جامعه ما نگاه کریتیکال، برخورد انتقادی با مسائل در رسانه های حاشیه‌ای داریم، ولی در رسانه های جریان اصلی نداریم.
ازش پرسیدم که آیا خانوادش در جریان موجهایی که علیهش را میفته هستن، چه مواجههی دارن؟
تا یه حدی، برای این که من از یه خانواده میام که یه سری تکنوکرات و اینا هستن که این تکنوکرات ها خب معمولا همدستی دارن با وضعیت موجود و بعد اینا به شدت نگران میشن معمولا از اینکه منفعت وضعیت خانوادگی رو من به خطر بندازم. چون مثلا فرض بکنم من یه لقبای ژورنالیست مثلا نگاه انتقادی بنویسم، ژورنالیستم من که نیستم، میرزا بنویس انتقادی، مقاله انتقادی بنویس، خب اینا از نوع اون پوزیشنایی که من میگم، موقعیتی که من ایجاد میکنم، همیشه نگران خطر منفعت‌های خودشونن، چون منفعت‌های بسیاری در جاهای مختلف دارن و این منفعت‌ها ممکنه به خطر بیفته. از نگاهشون، از ترس دستگاه امنیتی که مثلا برخورد دستگاه امنیتی ایران با من، تا نمیدونم برخوردی هم نیست، من اینجا مثلا کی برخورد میتونه من بکنه، میدونی؟ ولی اینکه جایگاه خودشون به خطر بیفته، حالا البته بهتر شده ماشاءالله، از بس همه مملکت اپوزیسیون شده دیگه اونقدر اینا احساس خطر نمیکنن، ولی سالهای اولی که من شروع کردم به نوشتن، عمو عمه خاله عمه نامه عصبانیت و اینا که بس خیلی بده، خیلی کار خطرناکی داری میکنی. و وقتی هم که میگم مثلا تو عروسی برادرم کسی با من عکس میگرفت، میترسیدن بیچاره ها، یعنی میترسیدن اصلا کنارشون عکسی با من باشه، یعنی منم تو برام مهم نبود اصلا، ولی واقعا تو عروسی برادرم آدمایی بودن که میگفتن من تو عکس با تو نباشم بهتره. مثلا ببین، مثلا میدونی از کی عصبانی میشم؟ آدمایی که باهاشون رابطه عاطفی دارم، عاطفی و جنسی مثلا، خب بعد نه معمولا هم خط منن، خیلی هاشون بیشترم، من با آدمایی میرم که هم خط خودم، بعد اینا که بیمارم میکنن خیلی من میسوزم تو اون سطح عاطفیش و خیلی هم بیمارم میکنن، چون که حمایت از من خیلی هزینه داره، حتی داخل خط خودم، خط سیاسی که بهش باور دارم، من اونجا هم گاب پیشونی سفیدم، یعنی هی تردم میکنن، بعض موقع بیپذیرنم، بعض موقع میدازنم بیرون، و اون موقع ها خیلی عصبانی میشم از این آدمایی که با هم تو رابطه عاطفی و جنسی هن و بیمرامی های اینا، ولی معمولا حتی نمیگم، یعنی الان اینجا دارم میگم، چون که یک کسی که بخواد از آدم با آدم همراهی بکنه زورکی که نمیشه، میدونی؟ ولی عشق و اینا دوچار بحران میشه خیلی موقع، چون همون عشق هم مثل دوستی پر از سیاسته، بعد آدم احساس میکنه که پر کجا میتونه، به چی میتونه چنگ بندازه، مثلا اگه قرار باشه همه در حال سیاست ورزی و پوفیوزی باشن، بعد آدم کجا مثلا یه چنگی بندازه اون دیگری که آدم مطلوبشه که بتونه آخر سر مثلا تمام اون آسیب پذیری و ایناشو پیش اون باز بکنه کجاست؟ چون که آسیب پذیری تو که نمیتونی تو این فضا باز بکنی، بعد یه فضای امطوری باشه، نمیدونم یه لاوری چیزی باشه، تراپیستی باشه که تو بری بگی آ من دردم اومد، خب بعد آدم کم کم اون دردش اومد و دیگه به کسی نمیتونه بگه.
ازش پرسیدم که شده در بین حمله کننده ها آدم آشنا ببینی؟
آره، این اتفاق زیاد افتاده و نخبه های سیاسی ایران خیلی خط عوض میکنن، یعنی مثلا برای خود من خیلی جالبه، یعنی مثلا طرف از چپ شروع میکنه به سلطنت طلب میرسه، یا از سلطنت طلب شروع میکنه مثلا به جمهوری خواه میرسه، یا نمیدونم خط از یه چپ خیلی انترناسیونالیست شروع میکنه بعد مثلا به یه ناسیونالیسم خیلی مثلا ایران شهری میرسه. برای خود من طی سالها این بوده که اولا خیلی تعجب میکردم از این خط عوض کردن، وقتی بچه تر بودم مثلا 20 سالم بود چرا اینجوری شدی، ولی بعد از یه مدتی فهمیدم که خب این یک جامعه‌ایه که خیلی روندهای تغییرات باوری توش زیاده. یه بارم داشتم اینو به یه کسی میگفتم که از زمان انقلاب، یعنی آدم خیلی مسنی بود، زمان مصدق بود، بعد اون داشت میگه اصلا باورت نمیشه از آدمای خیلی کلیدی تو تاریخ، مثلا اسم میآورد از مظفر بقایی، اینا که اینا خط عوض میکردن و چیزای دیگه ای میشدن، خط سیاسیشون تغییر میداد. ببین توی این سالها من متوجه شدم که آدما وقتی که خط عوض میکنن، یکی از ابزارهای راحت که دارن برای اینکه برادریشون رو به بقیه ثابت کنن، به خط جدیدشون ثابت کنن، اینه که به همخطی قبلشون خشونت کنن. اینو مثلا من خیلی بامزه بود برای من موقعی که این بچه‌ای که سالها تو سازوکار حکومتی بودن، نمیدونم برای کروبی کار میکردن یا چه میدونم اصلاح طلب بودن، کارگزاران سازندگی چی بودن، اینا خط که عوض میکردن، مثلا تو گیومه برانداز میشدن یا نمیدونم چی، اولین کاری که میکردن اینایی که باشون یه اون باب گوشت بزباش خورده بودن و رفیق صمیمیشون بودن و اینا رو شروع میکردن بهشون خوشونت های وحشتناک آنلاین کردن. من خودم همیشه میکردم یعنی من توی مملکت دوستی دوچار بحران نمیشه با این وضعیت که طرف مثلا دیروز با این داشته آبگوشت بزباش میخوره، امروز داره نابودش میکنه تو شبکه ها. ولی کار کرده این یه جور اثبات برابری برادری به خط جدید بود معمولا، و خب به نظر من خیلی خیلی اقدام کثیفی بود، چون معمولا اینا تمام اطلاعاتی که در زمان دوستی به دست آورده بودن و به دشمنی استفاده میکردن. و برای خود من مثلا از نظر اخلاقی اتیکی این بود که مگه میشه کسی اطلاعاتی که در زمان دوستی به دست آورده داره در زمان دشمنی استفاده می‌کنه. حالا من چون خودم کاره خاصی نبودم و به دلیل ای که همیشه هم این پوزیشن رو مخو داشتم و در حال چالش کردن وضعیت موجود، برای من اینقدر پیش نیومد. یعنی اینجوری نبود که کسی منو بی‌تعارف آدمی حساب بکنه که بعد مثلا حالا در خط عوض کردن بیاد مثلا به من خشونتی کنه که برادریشو به خط جدید ثابت کنه. ولی شاهد این نوع خشونت بودم تو فضای آنلاین خیلی، که تقریبا بعد از مدتی تبدیل میشد به خشونت‌های گروهی. چون به نظر من جامعه‌ای که توش دوستی دوچار بحران میشه باید واقعا یکم بازنگری کنه به وضعیت خودش.
از ناظری پرسیدم که این فضا پوست‌کلفتش کرده؟
من یه ذره مخالف این کلمه پوست‌کلفتم. میدونی چرا؟ چون که یه نظام ارزش‌گذاری برای پذیرش خشونت میذاره. این خشونت اوکی نیست. میدونی؟ قرار نیستم اوکی باشه. کسی هم که اینو میپذیره یا برایش یه مکانیزمای دفاعی برای خودش دفاع میکنه، تعریف میکنه و مقاومت میکنه و فلان اینا، خود خشونت رو اوکی نمیکنه، پوست یارو هم کلوف نمیکنه به نظر من. خب اینا فقط یه ابزاراییه که تو این فضا بتونی دوام پیدا کنی، کارهای دیگه بکنی. آدمی که از این مثلا خشونت اذیت میشه میذاره میره، کاملا حق داره بره، پوستش هم نه نازک نه چیزی. یعنی این یه نظام ارزشی که در واقع پذیرش این خشونت رو تبدیل بکنیم به ارزش، به نظر من بحران اگه این کارو بکنی. چون این خشونت اوکی نیست هیچ جوره، سر این باید ایستاد که اوکی نیست. ضمن اینکه به آزادی بیان طرف آدم احترام میذاره که دمت گرم مثلا بیا حرف در چسب بزن، خب، ولی اینکه خشونت ابزار بیان شده و نفرت ابزار بیان شده، این چیز درسته نیست. دوست صمیمی که طفلک خودش اصلا تحمل این مدل فضاها رو نداره، بارها مثلا به من زنگ زده که تنهایی نرو جنگ. میدونی راستم میگه، این مدل جنگای مثلا سر موضوع نژاد پرستی، سر موضوع خشونت های مثلا مبتنی بر جنسیت، اینا تشکل میطلبه، کار یه نفر نیست. و منم روابط و قواعد تشکلی و رسانه و این حرفامو دارم، و حرف اون همیشه اینه که یه نفر نرو این جنگو بکن، از ابزارهای دیگه استفاده کن که اینقدر خودتو در معرض خشونت قرار ندی، اذیت میکنن و فلان و اینا. حرفشم درسته، من خودم اینو همیشه به همه میگم، میگم جنگو یه نفره نمیشه کرد، جنگ با گروه باید کرد، جنگو باید با تشکل کرد، جنگو باید مثلا اگه فمینیستی با گروه های فمینیستی تشکیل داد کرد، اگه فلانی. من خودم اگه بخوام بگم من چی کار میکنم که شاید به بقیه کمک بکنه، من یه جنگ اینطوری که میشه، حمله های اینطوری که بهم میشه، یه مقدار خودم رو میکشم از فضا بیرون. یعنی مثلا با سگم میرم پیاده روی، یا که پامیشم میرم آشپزی میکنم، یا یعنی سعی میکنم فضا به من غالب نشه، زندگیمو در چند روز آینده تعیین نکنه. این فضای حملات گروهیه که به شکل یه جور کنشگریه، مثلا فرض کن مبارزاتی نمود پیدا میکنه و کاربرا به هم خبر میدن، مثلا هم خطا مثلا به هم خبر میدن، یه سوت میذارن هم با هم میان. خب اینا معمولا بین 48 تا 72 ساعت اینا تموم میشه و بعد 48، یعنی عمر این خشونت ها خیلی کوتاهه تو فضای آنلاین. 48 ساعت 72 ساعت بعد به تجربه من ملت یه چیز جدید برای عصبانیت دارن، اون خط سیاسی، و اون چیز قدیمی برای عصبانیت دیگه موضوع عصبانیتشون نیست و میکشن میرن یه جای دیگه یا یه کار دیگه میکنن. و اون 48 ساعت 72 ساعت آدم ضمن این که میتونه، مثلا من خودم معمولا میخونم ببینم چه خبره، من خودم رو درگیر مثلا شدید فضا نمیکنم، یعنی چون سعی میکنم برم درک کنم چه خبره، اینا خطوطش. آها بعد پمی مرزی یه مقدارم البته این انگولک ها واسه من یه جور ابزار شناختن وضعیتم هست، چون من رابطم با اون جامعه‌ای که همیشه راجبش فکر کردم و دغدغم بوده و نوشتم تا یه حدی رابطه توریستیه، یعنی از رو دوره. خب و ضمن اینکه حالا بدم نیستم تو کارم و تو شناخت وضعیت، ولی محدودیت‌های خودش رو داره. با این یه چیزی که من از موقع خیلی تصادفی میشه، مثلا من عصبانیم، یکم تبدیل به فرصت میشه، میدونی. و من واقعا توصیه‌ام اینه که این زمین که افراد آدم‌ها جدا میشن، شاید بتونن یه جور اینو یه فرصت نگاه به وضعیت بکنن. کمک میکنه اگه اون فضا رو از فضای ضربه خوردن تبدیل کنه آدم به فضای پژوهشی.
از نازلی پرسیدم که از طرف دایره دوستانش شماتتی اتفاق افتاده، مثلا که چرا یه چیزی میگی که بهت حمله بشه؟
ببین دوستای خودم که نه، خب چون دوستای خودم ما هم بزرگ شدیم و دیگه میدونیم. واقعا من از نظر خوشبختم که 4-5 نفر آدمی که خیلی عزیزمن کنار دستم دارم. خب ولی تو خود همین فضای آنلاین از این تحلیلای روان شناختی و روانکاوی طور به من خیلی تعبیر دارن، مثلا دنبال واکنشی، خیلی به من میگن مازوخیستی باز لذت میبری، یا رو هم به من فوش میده هم میگه که دارم بهت فوشونم چون لذت میبری. خیلی خوبه به نظر من، یکی هم به میگن مازوخیستی، هم به میگن که دنبال واکنشی، هم به میگن میخوای خلاف آب تو اتفاقا هم خطای خودم خیلی میگن که میخوای وای نظر متفاوت بدی. آره هم ابزارهای سرکوبه، هم ولی به نظر من بابا این جامعه اصلا مشکل داره با زن دارای نظر، خدا مشکل داره با زن دارای نظر، یعنی تو یه ریزه از این هنجارهای جنسیتی ترانسگرس بکنی، ترانسگرشن بکنی و یه ذره به قولی اوسیان بکنی، همه میخوان جرت بدن. همون اوسیان فروخ فرخزاد بند خدا که الان چند ساله دارن همشون قربونش میدن پوسترش کردن اینا، اون اوسیان اگه یه ذره از سازوکار فمینینیتی، زنانه بودن و لطیف بودن و اینا فاصله میگرفت، همون هم جر میدادن. یعنی یه دلیلی که هی میگم فروغ و فرخزاد اوسیان کرد چون در مورد مسئله جنسیت کرد واقعا. خب ولی تو ببین همونو مثلا بذار در برابر یه شاعری مثلا ساقی قهرمان که اون اوسیانش دیزایر اینا رو ارضا نمیکنه به عنوان که یک زن لطیف مهربان نمیدونم دارای عشق به عشق باور داره و اینا هست، یه ذره از این آدم فاصله بگیره این جامعه میخواد جرت بده به نظر من تا یه حد زیادی.
صدرا روزنامه نگار اجتماعی و محیط زیست به خاطر مواضعی که یه دوره‌ای در دفاع از اصلاح طلبی داشت و تغییر از راه صندوق رأی با موج حمله های آنلاین مواجه شد. صدرا میگه که طی دوره طولانی بررسی و تجدید نظر و گذاشتن شواهد و مستندات کنار هم مواضعش تغییر کرد، اما اثرات اون بولی شدن ها هنوز باهاش هست.
بالاخره تو یه دوره‌ای به واسطه حالا کارا روزنامه‌نگاری هر چی چه چهره عمومی هم پیدا کردی، چهار نفر میشناختنت و خب آدمی که شناخته میشه طبیعتاً قضاوت عمومی هم میشه و آدمی که قضاوت عمومی میشه باید خودش رو برای هر شکلی از قضاوت هم آماده بکنه و من معتقدم که اون قضاوت ها به دلیل جای ایستادنم در اون دوره زمانی با اینکه قضاوت های یه جاهای نامردانه ای بودن، یه حمله های بی‌رحمانه ای بودن، یه جایش واقعا رسما دروغ و نادرست بودن، ولی صادقانه شده که به خودم میگم که جای وایسادی که اون جای اشتباه بود و سر اون جای اشتباه اینم تبعاتش رو بالاخره باید بپذیری دیگه. و اگر بخوام بیشتر توضیحش بدم برای اینکه احتمالاً شاید ذهن تو یا کسی که اینو میشنوه شفافتر بشه، اینکه در مورد خودم همچین قضاوتی دارم که جای اشتباه وایسادم و اینم تبعاتش، از این زاویه است که اون جایی که اون موقع وای میسادم به لحاظ استدلالی، به لحاظ منطقی یک منطق استدلالی براش داشتم، جای دفاع داره برا خودم هنوز، اما یعنی وقتی میشینم صغرا کبراشو میچینم و توضیحش میدم برا خودم یا دیگری که گاهی در مورد این مسئله با هم حرف میزنه یا برمیگردیم بالاخره خاطرات رو مرور میکنیم و اینها، در واقع میدونم که چرا اونجا وایساده بودم و به اصطلاح با چه موضعی از اون محل ایستادنم دفاع میکردم، ولی چرا ازش دارم دفاع الان میگم که صدر حقت بود که اون اتفاقا و اون قضاوت ها رو بشی، اینه که با جایگاه الانیم و با موضع و نگاه الانیم که میگم از سال 97 واقعیتش اینه که تغییر کرد، الان به شکل مثلا بیسیکتر پایهیتر منتقد اون وضعیتم و از اون 97 بود که یواش یواش من شروع کردم یکم تجدید نظر کردن تو این ماجرا تو ذهن خودم ها. ولی تو این بازه این سالها به خاطر این حمله ها و بولی هایی که من شدم به خصوص توی توییتر و بعضی هاشون هم گفتم واقعا نامردانه دروغ و عجیب غریب بودن، ولی اثراتشون رو داشتم میدیدم بی‌تعارف بعضی از دوستای نزدیکم این قضاوت ها روشون تأثیر گذاشت، میدیدم که نگاهشون، قضاوتشون، ارتباطاتشون با من تحت تأثیر قرار گرفته، از من فاصله گرفتن و خب این خیلی برای من دردناک بود. میدیدم که مثلا دروغ هایی که گفته شده روی آدم ها داره تأثیر میذاره، هرچند الان واقعیتش الان که میگم تو همین سال هاست دیگه، وقتی برمیگردم بهش به ماجرا و مرورش دوباره میکنم، اینجوری هم که بالاخره واقعیتش اینه که دعوا بود، جنگ بود، تو جنگ هم که حلوا خیرات نمیکنن، تو جنگ هر کسی باشه میدونه دیگه، به قولی بلک پی آر هست، پروپاگاندا هست، نمیدونم هرچی، معناش این نیست که حالا مثلا میفهممش، معناش این نیست که میگم کار درستیه یا مثلا منم شاید از این کارا بکنم، بهتن اصلا، ولی میفهممش، میتونم بفهمم که تو دعوا ممکنه یه چیزی بهت گفته بشه که خیلی دهنتو سرویس کنه به لحاظ اثر اون حرفه، ولی واقعیت هم نداشته باشه، کسی کما اینکه در مورد منم زیاد گفته شد. مثلا یه مثال ساده شو برات بگم، خیلی خیلی دردناکه برام هر وقت یادش میفتم. من خب روزنامه‌نگار بودم همیشه، تو بهتر از من میدونی که روزنامه‌نگاری درآمدش هیچ وقت چرخ زندگی آدمو نمیچرخوند، نه اون موقع اوجش نه الانش که هیچ، تعطیل شده. و من همیشه دنبال این بودم که یه راههای جایگزینی برای درآمد و اینا پیدا بکنم، چیکار کنم، پول در بیارم و اینا، واسه همین چیزایی که بلدم بالاخره نوشتن و فلان و اینا. بعد یه ایده زد به ذهنم، با یکی دو نفرم مشورت کردم، یه ایده زد به ذهنم که برم برای اون موقع هنوز مجله چاپی اثر و بردی داشت، یه ایده زد به ذهنم برم برای این مراکز خرید، همین پاساژ ها، مال هایی که مثلا با قول امروزی ها یواش یواش داشتن تو تهران درست می شدن، برم برای اینا مجله داخلی در بیارم. یه منطق اقتصادی هم داشت که از خود مغازه‌ای که توی این پاساژ هستن بخوام که شما که دارید پول آگهی میدید، تراکت چاپ میکنید و اول بیایید من یه مجله در بیارم که این مجله توش محتوای قابل خوندن داشته باشه که مثل تراکت یه بار مصرف نباشه، ولی شما هم تبلیغات توش منتشر می‌کنید، مجله هم شیک و پیک و درست حسابی باشه که اون مشتری‌ها اینو بگیره ببره خونه ورق بزنه یارو بذاره تو مطبعش و و حالا هر کسی هر جایی، و این یه ماندگاری داشته باشه. من این ایده رو سال 93 رفتم توی این پاساژ پالادیوم، موقع تازه راه افتاده بود، خیلی جدید و مدرن و پر سر و صدا بود، رفتم یه جلسه همینجوری خودم واقعا رفتم دفترشون، گفتم که با میخوام با در مورد این مسئله با آقای رفتاری که مالک اونجا بود صحبت بکنم. بعد اونا بهم گفتن که همینطوری که نمیشه آقای رفتاری رو دید، شما کی چیت؟ گفتم من اینجوریام، داستانم اینه، صدرا محققم، روزنامه نگارم، روزنامه شرق کار میکنم، یه همچین ایده ای دارم و داستانم اینه. اونا گفتن ما بهت خبر میدیم. خلاص یه روزی زنگ زدن از پالادیوم به من که آقای رفتاری، سال 93 بود، یعنی فکر میکنم تابستون 93 بود یا پاییز، و من زنگ زد که آقای رفتاری مثلا امروز ساعت 2 به فرض وقت قرار ملاقات با شما بیا. خلاص من رفتم اونجا و براش توضیح دادم داستان و مشاوراش هم دو تا از این معاوناش هم بودن، یعنی کسایی که کارهای دفتر دسته که همون پاساژ رو انجام میدن و مرکز خیدو، من ایده رو براشون توضیح دادم، اینا ایده رو گرفتن گفتن چه خوب ما هم پایی. خلاصه ما شروع کردیم و اولین شماره اون مجله داخلی پالادیوم من منتشر کردم، یه فصلنامه طوری بود که اونجا منتشر میشد. سال 95 که منو بازداشت کردم، توی اون بازداشت وقتی اومدم بعد اومدم بیرون، یه شماره از همین مجله پالادیوم من باید در میوردم، بخشی از کاراشو قبل از بازداشت بازداشتم کردم. وقتی رفتم دنبال ادامه کارش، اونجا دیدم که یه جوری هم فضا سرسنگینه و اینا، بعد دیدم که اینطوری بودن که آقا مثلا تو رو گرفتن، چون بالاخره خبرش پخش شده بود، تو رو گرفتن و ما اینجا مرکز خریدیم و اینا، آقای رفتاری نگرانه و اینا، نکنه این مثلا برای من اینجا خطرناک بشه و بالاخره خبر تو از بی بی سی شنیدن و فلان و اینا و این داستان. خلاص من بهشون گفتم آقا اینو که شما آلردی هزینهشو کردید، بذارید ما اینو در بیاریم و اینا، حالا در ادامه باز اگه نخواستید یا خواستید و وقت برای شماره بعدی حرف بزنید. در نهایت چون هزینهشو کرده بودن یه شماره دیگه هم در آوردیم و بعد از اون کار من با اونا تعطیل شد، یعنی در کار اونا با من تموم شد و دیگه ادامه ندادن با من. اما چه اتفاقی افتاد؟ تو یکی از پر سر و صدا ترین بولیایی که در مورد من اتفاق افتاد، یکی از این کاربرایی که تو توییتر خیلی فعال بود و بعدها یادمه گفتن منم فکر میکنم که این نظریه درسته، گفتن امنیتی بود و اینا، احتمالاً تو هم یادت باشه، اسمش پیام لند بود، توی توییتر یه رشته توییتی، یه اکانت دیگه ای داشت، یه رشته توییتی در مورد من نوشت که افشاگری در مورد فلانی، اسم ایشون سید صدرا محققیه که این کاملا اشتباهه، نمیدونم یه چند تا چیز دیگه هم در مورد من نوشته بود، یعنی دیتایی که نوشته بود اشتباه بود، دیتایی که من در مورد این کاربر اطلاعات دارم. بعد در مورد من یه توضیحاتی داده بود، یکی از توضیحات داده بود این بود که این آدمو سال 95 که بازداشت کردن، وقتی رفت اون تو با نهادهای امنیتی قول همکاری داد، اومد بیرون پالادیومو بهش دادن، و من اینجوری بودم ناوردا، من پالادیومو به خاطر اون بازداشت از دست دادم، من از 93 داشتم با اینا کار میکردم، 95 که من رو بازداشت کردم، به خاطر این بازداشت همکاری من با اونا قطع شد. بعد این نامرداد شما میاد میگید که من به خاطر اون بازداشت بعد از بازداشت قول همکاری دادم اینو بهم دادن، و خب توضیح دادن این برای آدم ها سخت بود، یعنی این که تو میشنیدی آدم هایی که یه چند قدم دورترم اینو باور کردن رسمن، و حتی دوستای نزدیک ما، من دوستای نزدیکی بودن که از من میپرسیدن، بهشون میگفتم آقا، دوستای نزدیکی که لزوما در جریان جزئیات انتشار پالادیوم نبودن، میدونستن که من با پالادیوم دارم کار میکنم، ولی اونا که نمیدونستن مثلا حالا من تا الان چند شماره برای پالادیوم در آوردم، اینجوری بودم که بابا شما که میدونید من اینو از قبل داشتم در میآوردم. میخوام بگم که این بولیا یه اثرات اینجوری گذاشت، و حتی مثلا جالبه بهت بگم، مثلا یک دو سال بعد سه سال بعد همین رشته توییت رو، یعنی دیتای همین رشته توییت رو، این آقای مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی و اینا هست، تو اینستاگرام صفحه بالاخره پرطرفداری هم داشت اون چند سال پیش یادمه، نمیدونم چی بود، یعنی اواخر دیگه اصلا بحثی هم نبود، نمیدونم واقعا چی بود. یه بار یکی بچه‌ها برام فرستاد گفت سجا ببین این در مورد این اینو نوشته، یه توی یه اسکرین شات دو تا استوری برام فرستاده بود، همون دیتا همون توییتر رو همون توییت ها رو توی اینستاگرامش در مورد من نوشته بود که همون اسمش سید صدرا محققیه، بابا به خدا اینطوری نیست، فامیل من محققه مثلا و بقیه داستانم. و اینجوری بودم که کی اثرات این بولی شدن قراره تموم بشه، کجا قراره دیگه به اصطلاح من از دست این اثرات این مثلا یه کمی آروم بشم. ولی یه چیزی که بود خود خنده دار بود برای خودم، من در موردش هیچ وقت ننوشتم ولی چند نفر دیدم نوشته بود، این بود که مثلا یه مثلا پرتوپلای همین مدلی در مورد یه جایی منتشر شده، بعد خب تو دیدیش طبیعتاً یکی برات فرستاده، بعد مثلا به تناوب آدم‌های مختلف برات میفرستادنش، خب یکی اسکرین شات میگرفت تو تلگرام میفرستاد، یکی همشهری توی فلان جا مثلا دوست دوره دانشگاه تو واتساپ میفرستاد، یکی تو اینستاگرام، یکی زنگ میزد میپرسید، میدونی اینجوری بودم که بابا درت سرویس بر مثلا دیدم اینو، نمیگفتم به کسی طبیعتاً، من دیدم اینو، ول کنید دیگه.
ازش پرسیدم اطرافیانش درباره این فضایی که علیهش وجود داشت باش حرف می زدن، سوال می کردن.
ببین واقعیتش اینه که جنس سوال ها بیشتر همین ورای یعنی سمت و سوی زرد ماجرا بود که ساعت راستی مثلا پالادیوم فلان، می دونی؟ پالادیوم تو چطوری گرفتی؟ مثلا میفهمیدم که منظور زود چیه، یا مثلا میدونی منظورم اینه که اینجوری نبود که صدرا تو مثلا موضعت چی بود، چی شد که فلان شد، میدونی از جنس اینکه تو چرا موضعت اون بود یا موضعت این شد، اینطوری نبود واقعیتش. سوالا یکم جنس مثلا خیلی یا حداقل شاید مثلا چون کسایی که با مطرح کردن تقریبا دوستای صمیمی بودن ها، یا مثلا اینطوری بود، یا مثلا اینطوری بود. راستی صدرا من دیدم تو توییتر زیاد بهت فوش میدن یا بهت زیاد فوش میدادن، چی بود داستانش؟ این مثلا اینم یکی از سوالاتی بود که زیاد در مورد من، چون بالاخره طبیعی هم هست، تو فرض کن تو با یک دوست جدیدی آشنا میشدی به فرض، اینم تقریبا چند باری حس کردم، بعد تو میدیدی که این مثلا مشخص انگار این رفته مثلا ببینید که کیه چیه، رفته اسم تو سرچ کرده تو توییتر یا مثلا یه جایی از من احتمالاً یه نقل قول گفته آقا دیروز فلان جا بودیم فلانی رو دیدم، بعد بهش گفتن بابا فلانی که اصل مثلا حکومتیه، اینم گفته مثلا چی شده چیه، گفتم مثلا ببین تو توییتر اینه، چون میشنیدم میدیدم که مثلا اون فیدبکی که میدم یا با واسطه میشنوم همون چیزاییه که در واقع مبنای بولی شدن من بودن. دردناکی ماجرا چی بود؟ این بود که به تو اتهام می‌زدن که تو پول گرفتی، تو امنیتی هستی، تو نمیدونم حاکمیت نمیدونم معامله کردی با حاکمیت که داری این موازه رو میگیری. من اینجوری هم که آقا بگید موازهت احمقانه بود من اینو میپذیرم، چون بالاخره آدم میتونه موضع اشتباه بگیره، ولی نامردیه بگید پول گرفتی نمیدونم با حاکمیت با امنیتی بستی داری این موضوع رو میگیری. انگی که به تو زده بودم و انگ پر رنگ بود جا افتاده بود اینه که فلانی پول گرفته یا فلانی امنیتیه، خب معلومه که تو به عنوان رفیق یه کسی که یک همچین انگی داره بهش زده میشه ازش فاصله میگیری. بعد آدم ها بهت فرصت نمیدادن که آقا بیایید حرف بزنیم، بابا من داستانم اینه، بیایید حرف بزنیم، منطق منو نقد کنید، بهش حمله کنید، مسخرش کنید اصلا، ولی نگید اینو. تو که من به دوستای نزدیکم ها، تو که منو میشناسی، تو که وضعیت زندگی منو میدونی که من شرایط مالیم چطوریه، میدونی؟
از صدرا پرسیدم که زمان حمله ها کسانی هم بودن که ازش دفاع کنن.
اینم داستان غم انگیزی داره واقعا، از این زاویه که یه جاهایی مثلا یه دوره انگار داشت، چون اوج حمله ها به من یادمه حدودا از 94 تا 97 بود. توی یه دوره هایی مثلا یه جایی آدم ها یه کسایی دفاع میکردن، از یه جایی به بعد احساس کردم دیگه کسی دفاع نمی کنه. میدونی خیلی خیلی تلخ بود، یعنی اینجوری تلخیش از این زاویه بود که آیا من دیگه انقدر تو این باطلاق فرو رفتم که جای دفاعی ندارم، خب، یا اینکه موج، یعنی این یه حالتش نمیگم این بوده، یا موج حمله ها انقدر سنگین بود که آدم ها اینجوری بودن که آقا انقدر حالا صدرا برامون مهم نیست که بریم ازش دفاع بکنیم یه چهار تا لگد فوش هم به ما بخوره. میدونی؟ یعنی تو احساس میکردی که اهمیتت برای آدم ها کم شده که کسی بخواد بیاد در دفاع از تو حالا یه چیزی بگه. میدونی؟ خیلی روک بخوام بگمش، بی‌تعارف یه جایی بوده مثلا خودم یه دوستی رو میدیدم که مثلا یه موضعی گرفته و من موضعش رو میفهمیدم دیگه، انتقاد اگه این انتقاد داریم به اون بیرون میکنم، یه بخشش میخوام بگم از جایگاهه، یعنی خودم رو از تو همون جایگاه ببینم، چون شده این تجربه برام هم اتفاق افتاده. تو موقعیت مشابه یک دوستی میدیدم مثلا یه مطلبی نوشته بهش حمله شده که مطلبه مثلا بدخوانی شده نسبت بهش، یا اصلا دارن دروغ میگن. بعد شخصا اگر شرایط عادی و نرمالی بود دوست داشتم برم ازش دفاع بکنم، ولی اینجوری بودم که اگه من برم از این دفاع بکنم میگن آ ببین مالکش اومدن ازم دارن دفاع میکنن، و اینجوری بود که نکردم. میدونی چی میگم؟ تهش اینه که با تو دلم باش هم دردی کردم که آخه طفلی مثل من بسن مثل فلان موقعی من بروزت اومد اونجا. توی همچین موقعی دادم من حداقل میفهمیدی که احتمالا اینکه آدما نمیومدن دفاع کنن بالاخره یه بخشش از این جنس بود، این خبرنگارای فلان فلان شده اومدن پشت هم، مثلا اگه دوست خبرنگاری میومد دفاع میکرد.
از اوج حمله هایی که به صدر شده اینطور که میگه بیشتر از 5 سال گذشته، ولی هنوز رد پاش رو میبینه.
رد پاش هنوز تو زندگیم هست. به چه معنا؟ هنوز که هنوزه، هر کاری میکنم، هر چیزی که میخوام منتشر بکنم به شکل عمومی یا موضعی بگیرم حتی توی جمع فلان، یک ردی از اون ماجرا توی نوع واکنشم در واقع چیزه، به عنوان یک پارامتر حضور داره. میدونی چی میگم؟ نکنه این رو بگم حمله بر اون بشه. میدونی؟ به این شکل و به این معنا هنوز حضور پررنگی داره واقعیتش، ولی به معنای اینکه افکت اجتماعیشو ببینم خب خیلی کمتر شده، ولی به معنای پررنگ بودنش تو ذهن خودم هنوز هست واقعیتش.
این 65مین قسمت رادیو مرز بود. تشکر میکنم از گروه کلی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته و ممنون از شما که تا آخر این قسمت رو شنیدید. مرزیه اردیبهشت 1403.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.